شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، خواهش کنم بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام عزیز، بفرمایید.
خواهش کنم در ایسا مشکل پسرم گفتم خواستم صحبت کنم.
بفرمایید، شما چند تا فرزند داری عزیز؟
من یه پسر دارم 15 سالشه.
فرزند دیگه ای ندارید؟
نشیدم آقای دکتر، ببخشید.
میگم فرزند دیگری دارید یا ندارید؟
خیر.
هر دوی شما، شما و همسرتون چند سالتون عزیز؟
من 39 سالمه. از همسرم جدا شدم وقتی پسرم 4 سالش بود. ایشون اعتیاد داشت دیگه، با پسرم داریم تنهایی زندگی میکنم. البته من یک سالی میشه ازدواج کردم مجددم.
نه، اونش مهمه. یک سال قبل ازدواج کردی؟
بله.
اون آقا چند سالشونه؟
5 سال از من کوچیکتر.
خب حالا به من بفرمایید مشکلی که با پسرتون دارید چی عزیز؟
آیدیو، من یه پیش مقدمه از خودم بدم. من کودکی بسیار بسیار تلخ و بدی داشتم. پدر عصبی بیمار که تا تونست من اذیت کرد خیلی زیاد. پسرم هم که پدر بیمار و موتور و درب و داغونی داشت، نمیدونستم حالا برمت رو بیدیم ازدواج اتفاق افتاد. بعدم فهمیدم وقتی بچه بوده اینو خیلی، مثلا من که بیرون بودم زیر یک سال بود، اینو به ضرب کتک خواب میکردی که وقتی ما متوجه شدیم دیگه نذاشتیم. اینقدر این بچه رو میزده تو خواب میرفته. وقتی که من کارمندم بیرون بودم نمیدونستم که این اتفاق براش میفته. بعد مقارن شد با کودک نوزادی پسرم، تقریبا 3 ماه بود با مرگ پدرم، که خیلی وحشت برم داشت. خیلی میترسیدم به شدت، از همه چیز میترسیدم، مخصوصا از مرگ، چون اون صحنه رو دیدم ترسیدم. پسرم تا همین الانم ترس داره، خیلی وقت از تنهایی میترسه. خدمت شما هست. الان جدیدن با دوستای ناباب میگرده، از کنترل من خارج شده، اوپ درسی گرفته، سیگار دستش دیدن بیرون، ولی به شدت کتمان میکنه. هر کارم میکنم بتونم باش حرف بزنم، یه جوری این به من راه باز راه بده من بتونم باش صحبت کنم، به هیچ عنوان نتیجه نمیگیرم. یا در حال دعوات یا خیلی هم میترسه. اتفاقا امروز دعوا شده با بچه‌ها، یه گروهی میخواستم با این دعوا کنم، اینقدر ادعا میکنه ولی اومده اینو زدن، ترسیده تا عکس العمل هم نشون نداده. دوباره دنبال بچه‌های بزرگتر و حالا گنده‌تر که من اصلی رفتم دیدم، خیلی ترسیدم. دنبال اوناست که از اینا به عنوان حامی استفاده کنه. همین الان خیلی نگرانم که نمیدونم من باید چی کار کنم.
خب ببینید عزیز، زندگی شما سخت و تلخ و بد بوده، زندگی پسرتون هم از اون بدتر با اون اتفاقاتی که افتاده. شما با یه پسر گرفتار بیمار روبرو هست، ولی یه مادری بودید که باید به آب و آتش میزنید که زندگی رو بگذرونید. و بعدن حالا یه سال قبل وقتی که اون 13-14 سالش بوده شما ازدواج کرد. برای او هیچ کدوم از اینا نه خوبه، نه قابل قبوله، نه درست. نتیجتاً پناهش بچه های دیگر. این بچه های دیگر هم نقشی که داره نقش پیروی و در حقیقت کنار اونا بودنه، مگر یه جایی که ضعیفی پیدا کنه که اونم بتونه آزارش بده. و الانم تو این سن و سال تو ایران با توجه به امکانات شما و گرفتاریاتون عزیز، او بیش از اون که تحت تاثیر شما و انتظار و انتخاب شما قرار بگیره، تحت تاثیر دوستان و بچه هاست. اینکه چی از آب در بیاد دیگه برمیگرده به اینکه محیط اطرافش چگونه است، برای که اون خانواده‌ای که نداشته، پدری که نداشته، به هر حال یه ارتباطی که باید می‌داشته رو نداشته، حالا در نوعی ابتدا نوکری و بعدش هم در قلدری و به هر حال جزء یه گروه بودن و احساس قدرت کردن پیدا می‌کنه.
گروه البته بی وقتی فرمایش شما اومدم، گروه بیشتری بچه عضلانی قویه، بیشتر هم دنبال اینه که حالا مثلا خودش رو تو گروه رئیس نشون بده. ولی من می‌بینم در واقع پدرش هم همینجور بود، پدرش سفیر بود آقای دکتر، یعنی اموالش رو کلن به مفت باخت. پسر من هم همینطوره، هر چی داره رو اصلا هر کار میکنم به این میزان یاد بدم که چجوری خرج کنه، اگه 500,000 تومان از من بگیره دو روز بعد نداره، تو مخارجش هم دقیقا همینطوری عین پدرش. پدرش رو درست ندیده ولی تمام اخلاقای پدرش رو داره.
نه اینا اخلاقای نه اخلاقای پدرش رو نداره، اخلاقای بدی داره که آدما وقتی تو اون شرایط قرار میگیرن قرار میگن پدر من رفته زیر بارون خیس شده، من میرم زیر بارون خیس میشم. به دلیل بارونه، نه به خاطر اینکه پدر من خیس شده من خیس میشم. بی خودی شما دست سر پدری که 11 سال رفته و معتادم بوده بگذارید، یعنی گناه رو گردن اون عزیز گناه کرد، گردنش کس نیست. اون شرایط و موقعیت و روابطی که شما داشتید عزیز یه بچه گرفتار بیمار درست کرده. اینکه چی بشه رو نمیدونم و اینکه شما بخواید در این سن و سال او رو کنترل کنید و راهنمایی کنید و اینا به جایی نمیرسید. تازه اگر هم یه نقشی دارید کوتاه مدت 16-17 سالش بشه دیگه اونم ندارید. بنابراین شما با زندگی بدی که داشتید، ازدواج غلطی که کردید، فرزندی که بی خودی آوردید گیر افتادید. البته گفتم گناه و تقصیر متوجه شما نیست، شما بیش از هر کسی دیگه خودتون قربانی هستید. ولی اینکه فکر کنید حالا میتونید او رو نجات بدید بعید میدونم. حالا به من بگید همسرتون نظرش درباره اینکه چه کنیم با این پسر چیه، چون میخوام ببینم اون مجموعه چگونه کار میکنه، یعنی میبینه مسائل و مشکلات پسر.
اصلا با همسرم رابطه خوب نداره آقای دکتر، اصلا به زور جواب سلام از سلام فهم کنی به زور یه وقت این یه ذره بهش نگاه کنه یه نگاهی به نیزو سریع تکون بده.
خب بنابراین
اصلا دریدن هم خیلی بیشتر میشه، اونم خیلی نسبتش بدبینه.
خب آخه قبول نمی کنه عزیز شما، من نمیدونم این ازدواجتون چه ضرورتی داشت که دو سه سال
بعد. اول خیلی خوشبین بود، اول هم خیلی مامان ازدواج کن که تنها نباشیم.
نه اون حالا اگر این حرفو زده که معمولا شاید به یه دلیلی یه دفعه گفته، شما اونو مبنا قرار نهید، اون که تعیین کننده و تشویق، اون که نمیتونه برای اون نمیتونه بفهمه جلو پاش چه کاره راجب تنهایی آینده شما حرف بزنه. نه حالا اونو ول کنید، اونم کار درستی نبوده، چون اگر به من زنگ می‌زدی میگفتم یه دو سه سالی صبر کن، ازدواج برای چی می‌کنی؟ برای که بچه 14-15 ساله اونم پسر بچه که تحمل نداره پدر نداشته شاره یه پدر سرکلش پیدا بشه تو خونه و امکان نظره با هم بتونن بسازن، اما بهتره که با هم کاری نداشته باشن عزیز. یعنی دوری است و ندشمنی، دوستی که نیست، دوری است ندشمنی. ولی شما هم دستتون بسته است عزیز، شما فقط میتونین امیدوارشید. بی خودی گیر به این که سیگار میکشی یا نمیکشی ندید، چون ماجرای شما و مشکل شما در سیگار کشیدنش نیست. گرفتاریاتون میتونه بیشتر و بدتر بشه، یه مقدار درگیری ممکنه قانونی پیدا کنه، یه موقع با بچه‌ها یه کاری بکنه که خلاف قانون باشه مسئله درست کنه، یا یه به یه گروهایی بپیونده که به خاطر اون گروها که میخواد احساس تعلق و ارتباط بکنه بازیچه دست اونا بشه، حالا این گروها سیاسی باشن، مذهبی باشن یا دوستای بد باشن. بنابراین برمیگرده به محیط و شهری که شما درش هستید و همینقدر که بتونید کمکش کنید که اگر بتونید که درسش رو تا حدودی بخونه و درد سرم درست نکنه این 3-4 سال رو بگذرونه شانس آورد. یعنی شما دنبال این که او یه
چی از مدرسیش هم اخراجش کردن امسال، چون چندین مورد بچه ها رو دعوا کردن، چندین مورد زده بود بچه ها رو به یه چیزی، حالا خودش هم نمیگه گیر بده، کسی به چیزی بگه دیگه حتما باید اون بچه رو بزنه بندازه پایین. بعد از مدرسه‌ش هم اخراج شده این مدرسه، حالا تو این شهر یه مدرسه بود که انتفاعی بود، یه مدرسه نسبتا خوب. الان من نمیدونم اینو بذارم مدرسه عادی، میترسم بیشتر آسیب ببینه، بذارم غیر انتفاعی. نمیدونم چی کار کنم. هر مدرسه عادی هم که این دور بره بهش میگم میگه نه نمیرم.
خب به همین جهت هست که میگم شما مسائلتون جدی تره که نگران کشتن سیگارشید توی مملکتی که در سال بالا یادم های بزرگ سال سیگار آخه شما میگید سیگار
هم نگران سیگارش نیستم، من نگران اینم که هر روز دوشه قصی رفتم یه آدم های عجیب غریب دیدم، پیش آدم های عجیب غریبی نشسته بود که اصلا بچه ها از خودش بزرگتر بودن، بهش گفته بودن بیا ما میریم میگیم این میاد اینجا اون تو رو زده، ما میگیم میاد ازت حمایت میکنیم بکنم به خاطر من که نشسته بود که بریون کشیدن لب دریا جای مناسبی هم نبود.
به هر حال عزیزگیر
فرسیدم گفتم
خب معلومه کاری هم نمیتونید بکنید، مدرسهش هم نمیدونم، تفاوت مدرسه ها رو با آدم هایی باید صحبت کنید که میدونن کدامشون شاید یه نظم و کنترل بیشتری دارن که بچه ها کارشون به اشکال و انحراف کشیده نمیشه و الا پسر شما
فرقی نمی کنه خیلی از
داد
علمی که
اصلا علمی رو ولش کنید، از نظر علمی که ولش کنید، علمی یعنی چی؟ دیپلمش رو نه دیپلمش رو بتونه بگیر، حداقل یه مدرکی داشته باشه، درد سرم درست نکنه با قانون. حالا برخوردای کودکانه مادام که خیلی بالا نگیره و مسئله نشه که امیدوارم به اونجا نرسه، بده، خیلی هم بده، ولی به هر حال در برخی از موارد اجتناب ناپذیره. یه موقع تو این به زدنا و آسیب زدنایی که فرض کنید سرش به یه جایی بخوره بمیره، حالا به عنوان قاتل در بیاد، اونجا ما مسئله داریم. بنابراین چون فکر میکنه حامی نداره، مدافعی نداره، بچه ها به این دلیل اصلا این گروه های برحال گنگی که میگن یا گروه هایی که درست میشن در حقیقت برای خودشون یه خانواده پیدا میکنن که اینا به هم تعلق دارن و از هم دفاع میکنن. بنابراین به خاطر آنچه که شما به من میفرمایید اوضای بدی عزیز، بنابراین توصیه من به شما اینی که پاپه موارد جزی اصلا نشید، یعنی هیچ مورد کم اهمیتی رو شما برید سر مسائل اساسی، مدرسه شو بره با مردم دعوا نکن مثلا همین.
خب اصلا گوش نمیده آقای دوست، حالا من مدرسهش نمیدونم کجا جا بجا کنم ولی گوش نمیده، باش میخوام صحبت کنم، قبلنا با من ساعتها حرف میده، میخوام باش صحبت کنم، تحت هیچ شرایطی اجازه نمیده. آقا
شما چی میخواید بهش بگیرم؟
یا کتمان میده؟
نه شما میخواید نه شما میخواید بهش چی بگیرم؟
مثلا مثال میزنم موارد مشاوره
اصلا همه اینا رو بیشتر از عزیز من اینا که حرف اینا که فاینه که نصیحته، هیچ وقت کار نکرد. این چیزایی که شما میخواید بهش بگید و بیشتر از شما میدونه. شما اگر مادر بشی تو
چی باید بگم بهش؟
نه چی باید بهش بگید؟ باید محبت و مهربونی و حرف عادی که رابطه شو حفظ کنیم، ولی راهنمایی نمیخواد. او میدونه چه کاری خوبه چه کاری بده. بنابراین این سخنرانیه که فایده نداره عزیز، پدری و مادری که سخنرانی
همش بیم خوهرم اینا میگفتن که ببخشید بچه فهمشون همش من میگفتم برو بشین صحبت کن روی چند ساعت داری صحبت کن، ولی وقتی من حرف میزنم فقط احساس من دارم خب. فقط همون حرف خودم خب. دارم دوباره میشنم
شما من فقط بفرمایید که خوهرتون استاد کدوم دانشگاه است؟ آخه عزیزم
روانشناسی خونده آقای دکتر،
بهش بگید پس بده. آخه چی بگید عزیزم؟ توی فرهنگی زندگی میکنیم که فکر کنیم باید موعظه کرد و نصیحت کرد. من نمیدونم تو اون مملکتی که همه دارن این همه نصیحت میکنند و به راه راست هدایت میکنن، شما خودتون میدونین دوربرتون چقدر کجروی و گرفتاری است. نه اون کار نمیکنه عزیز. شما مادر بشید، یه دوستش بشید که اونجا هستید، میگه حالت خوبه، چه جوری بودی، خوشی، چه کار میخوای بکنی، چی میخوای برات درست کنم، چی میخوری، خوبی، راحتی، میخوای بگیری بخوابی، اونو برو بسترات کن، فیلم چی میخوای ببینیم به خوبه بگو منم بیام تلویزیون ببینم، دوستش بشید. بی خودی راه نمایی که پسرم بیا برات داستان چنین و چنان رو بگم اصلا کار نمیکنه عزیز، چون اولا کر میشه، بعدا لال میشه، بعد گیر میافتید. راهش کنید عزیز.
دقیقاً
همین. بنابراین عزیز بیا دوستش بشید. نه شما یه سی دی من اونجا میتونم پیدا کنید، شاید براتون بدین سفارش بدید، 13 تا 19 سالگی، یه مقداری شاید کمکتون کنه یه چیزایی بدونید، ولی من اگر جای شما باشم که من ای بودم میشدم فقط پدر و شما بشید فقط مادر بدون نصیحت و راهنمایی و آگاهی و دانایی. بی خودی ادعای دانایی توانایی نکنید، نداریم عزیز. تو این شرایط هیچ کدوم اون نداره.
عملا ندارم.
بنابراین
آقای دکتر وقتی که این مادر دعوا خبرش به من میرسه، امروز دوستاش اومدن آیفونو زدن گفتن فلانی میخواد بره دعوا، بعد ما داریم این پیداش کنیم که میخوان مثلا بزننش، من دیگه پاشدم افتادم تو خیابون دنبالش این و اون و این اصلا اشتباه بود.
نه اون کارتون درست. اون جلوه اتفاق بد رو گرفتن درست. اون اگر میتونستید به اون بچه هم بگید نکنن، همینجوری به عنوان یه مادر، به عنوان یه دلسوز.
آره همین کار کردم.
نه اونم با تون موافقم. یه موقع در به سر درست کنید، یه موقع یه چیزیش میشه، بعد بیافتید زندان، بعد اونجا چه بلایی تو زندان سرتون میارن. این بچه ها رو متاسفانه فقط ترس میتونه یا کمی کمک کن. و همین جهت هست که کوشش کنین اگه میشه مثلا یه دوستی، یه کسی که ذره بهتره پیدا کنین، ولی اگر بیفته به طور بچه‌هایی که با گردن کلفتی و بازی سر دیگران زندگی میکنند و هر کی موافق میلشون نبود و آزار میدند و کتک میزنند، مسئله است. بعدم برخی از اوقات شاید اگه دیدید که ذره کار به استخونتون رسید و باید مشکل شد، مثلا پدا برای تهدیدم شده یه جوری از پلیس کمک بگیرید بدون اینکه باشه، من نمیدونم چیا، ولی مثلا اونا یه دفعه به ترس
این کارو میخواستم بکنم آقای دکتر، به زور مانع شد، گفتم الان میرم کلانتری.
آره برای اون هم
مانع شد که به من میگم بچه‌ننه.
خب بگو بچه‌ننه، ولی خب حالا بگید تو کاری نکن که این باجرا ادامه پیدا کنه. برخی از وقت بچه‌ننه اصلی هستی، من بچه منم، مادرتم، تو هم بچه منی، همه هستن، من همه از پدرشون متولد شدم. بنابراین اونا بحثی نیست، ولی اون برخی از اوقات تو اون مملکت یک کمی چون اونا با همون خشونت برخورد میکنن، بعضی اوقات ترس از اونا، ترس از زندان کمک میکنه. بعدم اگر یه دفعه خواستن از طریق پلیس و اینا دنبالشو بگیرن، خیلی چیز نکنید، یعنی خیلی ناراحت نشید، چون برخی از اوقات بچه های یه دفعه که تجربه پلیس رو پیدا کنن، اونم تو اون مملکت، یا یه شب بیفتن زندان ببینن اونجا چه جای وحشتناکیه، یه کمی مواظب هست. برامالی متاسفانه توی این نوع شرایط و محیط تنها چیزی که کمی کار میکنه ترسه، مگر یه دانایی آگاهی باشه که اون دور بر شما نیست عزیز. بنابراین پیشنهاد من
بیشتر ترسم از اینه که چون خیلی دیدم تو بچه های این منطقه شایع شده، البته ما جای بدی توی این شهر نیستیم، قسمت مثلا توی این شهر که حالا کوچیک هم اونقدر بزرگ نیست، ولی ما قسمت حالا نسبتا خوبش میشیم، ولی خیلی شایع شده بچه ها رو مثلا تو برای رو کم کنی میبرن یه گروهی، حالا از دکتران کمک میکنن میگیرن مثلا میبرن بچه رو یه بلای تجاوزی چیزی سرش میدن. من از این خیلی واهمه.
نه اون
خطرناکه.
خب اینام هست عزیز، به همین جهت هست که حالا اگر گروهی باشن نه، ولی اگر تک گیرش بیارن نمیدونم عزیز. و گفتم متاسفانه موضوعی جدی مطرحه و اون و همین دلیلی که برخی از اوقات شاید کمک از پلیس و یا واقعا مامورین باشن که به دلایل انسانی کمکتون کنن یا یه جوری بترسوننش، اگر بتونید فاصله بندازید و جدا بشید کمک و اعلا گیرید. به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی یادتون باشه شما خودتون یه قربانی هستین مثل پسر گیر و گرفتارید. امیدوارم مشکلی پیدا نشه و این دوران رو بگذرون و شما به یه آرامشی برسید. مرسی ازم، خواهش میکنم ازم، خدا نگهدار. شنگون عجبن با ما باشید.
مرکز آموزش آریان برای کلاس‌های تابستانی سامر کمپ، همه دروس از مقطع ابتدایی تا دانشگاهی به ویژه ریاضیات، فارسی، پرپ تست و کلاس‌های ویژه بزرگسالان ثبت نام می‌نماید. این دروس توسط استادان با تجربه و تحصیل کرده در آمریکا ارائه می‌شود. تلفن ثبت نام همه روزه از 9 صبح تا 9 شب 818-808-2680 818-808-2680 مرکز آموزش آریان، عضو 08 ایرانی.
خب آماده این؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
آیا از کار در شرکت ها خسته شده اید یا شغل خود را از دست داده اید؟ آیا می خواهید بیزینسی را که خود مالک آن هستید راه اندازی کنید؟ تخصص ما راهنمایی برای خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز یا مستقل با توجه به معیارها و مهارت های شماست. ما با تجزیه و تحلیل هدف ها و انتظارات مالیتان خرید و گسترش بیزینس های سودآور را برایتان ممکن می کنیم. با EdAct در Entrepreneurs Source متخصص در خرید و گسترش بیزینس های فرانچایز و یا مستقل تماس بگیرید. 818-832-7737 818-832-7737.
توجه فرمایید برای تماس با آقای EdAct آشنایی و تسلط به زبان انگلیسی و یا حضور یک نفر مترجم توصیه می شود.
اگر می خواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام می شوند، اگر می خواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر می خواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر می خواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات و عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام دکتر.
بفرمایید.
وقتتون بخیر. خدمتتون عرض کنم که من 30 سالم هست و برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در حال برنامه ریزیم.
شما
من لیسانس هم مترجمی زبان انگلیسی بوده و فوق لیسانس هم روانشناسی مشاوره و سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که خب من با توجه به این که من میخوام کلینیکال سایکولوژی در امریکا بخونم و چیزی که من شنیدم بیشتر این استش که کلینیکال سایکولوژی برای غیر امریکایی ها ورودش به مراتب دشوارتر هستش.
نه، ببینید عزیز، نه، داستان چیز دیگه‌ست. موضوع این است که در امریکا مدارس درجات مختلفی دارن. بگذارید فرض کنید از 1 تا 5 یه دانشگاهی معتبری هستن که 1 ولی مراکزی هستن که فوق لیسانس و دکترای کلینیکال سایکولوژی یا سایکتی و اینها میدن ولی در ردیف 4 و 5 هن و اونا اگر فرض کنیم 5 تا و اونا شما با مدرک لیسانس و فوق لیسانس تون اینجا دوره فوق لیسانس رو میتونید برید بشین، ممکنه یه درسایی ازتون بخوان ولی اگر لیسانس و فوق لیسانس تون و مدارکتون داشته باشید معمولا در بیش از 90% موارد مشکلی برای ورود به دوره فوق لیسانس ندارید. ولی این مدارس خصوصی هن، نه دولتی، چون مدارس دولتی اینجا معمولا سختگیرترن و امتحان از یه طرف GRE از شما میخوان و امتحان تافلتون رو میخوان و نمراتتون بعدم باید دانشگاهی باشه که تا حدودی معتبر باشه، ازش فارغ التحصیل شده باشید. اینا یه تا حدودی لیستی دارن، اگرم شک کنن معمولا رد میکنن. ولی اینکه برای خارجی درا بسته باشه حرف حتما درست نیست. همینجاست که الان بسیار از این مدارسی که فرض کنید در شهر لس آنجلس مثلا 10 تاشون هستن، هی بسا به هر حال به دلیل علاقمندی ایرانیان به این موضوع، از این 10 تا به طور متوسط 15 یا 20 درصد دانشجوهاشون ایرانی هستن، در حالی که اینجا هم امریکاییست، هم از 100 تا کشور دیگه آمد. نه اون حرف درست نیست. فقط شما من بگید لیسانس و فوق لیسانس تون از یه دانشگاهی معتبری گرفتید یا خیلی درجه بالایی نداشت؟
من لیسانسم رو ایران بودم و از دانشگاه علامه مترجم زبان انگلیسی گرفتم.
اون خب خوبه، کمکی زد. فوق لیسانستون چی عزیز؟
فوق لیسانسم من از یک دانشگاه اینترنشنال در تایلند که تمام استادای امریکایی البته و استرالیایی داشت.
نه خب اون از طریق شبکه این اونقدر برحال فرقی نمی کنه، شما رو به عنوان لیسانس باید بپذیرن. اون فقط در رو یه ذره بازتر میکنه، مثلا چون انگلیسیتون هم خوبه. مهمش امتحانه، اگر بخوان یه مدرسه نسبتا خوب باشه جیاری میخوان، چون شما بعد از گرفتن فرم I-20 باید بتونید برید کنسولگری امریکا ویزا بگیرید. اونا نسبت به این مسائل حساس ترن، یعنی دانشگاه ایران رو اونا بیشتر از حتی دانشگاه این گونه میدونن. بعدش هم نگاه میکنن به بقیه شرایط شما، ولی باز موضوع سیاسیه، یعنی ویزای مسئله حقوقی و قانونی یا دانشگاهی نیست. بنابراین در یه دوره‌ای فرض کنین حرف این است که کسانی که شرایط این چنین دارن بذارید بیان تو، بنابراین خیلی ها وارد میشن. سال بعد به دلیل تغییر سیاستشون، حالا هرچه هست، کسانی که دو برابر یا سه برابر بهتر از گروه قبلی هستن رو راه نمیدن. به همجاست که ویزا به اصطلاح اینجا یه پریویلیج، یه امتیاز، it's not a right، یه حقی نیست از این. ولی بنابراین دلیل نداره شما اگر میخواید بیاید اقدام کنید. فقط شما باید بدونید که چون وارد این محیط میشید که احتمالاً با مدارسی که نسبتاً شهریشون بالا سوبرو میشید، باید یه حد اقلی از درآمد رو داشته باشید، یعنی پول رو با خودتون داشته باشید.
من همین برای این تصورم این بودش که در مقطع دکترا اکثرا پروگرام ها اینطور هستن که فاندینگ هم دارن.
نه عزیزم، نه عزیزم. نه ببینید شما، نه عزیز، برای که اگر شما سیتیزن امریکا باشی و یا گرین کارت داشته باشید، شما میتونید برخی از اوقات یک گرانت گاورمنت در حد 3-4 هزار دلار رو میدن و یکی هم شما میتونید وام بگیرید برای که شما سیتیزن. ولی وقتی که شما به عنوان ویزای دانشجوی میاد، هیچ کدوم از اینا شامل حالتون نمیشه. یعنی اینا بعدم شما ممکنه گرانت بگیرید. بله، دوستان خوب و عزیزی از دانشگاه شریف آمدن بیرون، اینجا اومدن دانشگاه، بردنشون بهشون فول اسکالرشیپ هم میدن، ولی اونها مال دانشگاه شریف هم، اون هم تو رشته فرض کنید مهندسی هم یا رشته هایی هستن که اینا میخوان، بعد اون دانشگاه شناخته شده است. ولی شما با لیسانس زبان برای یک کشور انگلیسی زبان که جایی ندارید عزیز. بنابراین نه، شما روی کمک هزینه تحصیلی اینا اصلا حساب نکنید. یعنی شما یه نه تنها اون شهریه که هست، اینا گرونند. یعنی اینا برخ از وقت فرض کنید شما باید برای دوره فوق لیسانستون، حالا قسمت اولش مثلا اگر 32 واحد سیمستری بگذارید، ای بس و خودشون مثلا 25,000 دلار هم ممکنه 700-800 دلار باشه هر واحدی، از شما شهریه میخواد. اون بدون پول نمیشه عزیز، اون شامل حال دانشجویی میشه که سیتیزن امریکاست، شهروند امریکاست، و یا شامل حال کسی میشه که به دلیل امتیازاتی دانشگاه به دنبال اوست، یعنی در امریکا به دنبال دوستان خوب دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران هستن. ولی
دیاری بالای همچین چیزی رو نمیتونه استیمولیت کنه.
کمی میتونه ولی کافی نخواهد بود. چرا؟ جیاری برای ارزیابی دانشجوی خارجی فوقالعاده مهمه، یعنی این گریجویت رکورد اگزامینیشن مسئله اصلیه، ولی آخه نمره بالا باید خیلی بالا باشه. بعدم شما اگر بخواید به تو رشته روانشناسی، بعید میدونم نمرات بالایی بگیرید عزیز، برای که بچه‌هایی که اینجا از دانشگاه‌های خوب امریکا، حتی مثلا اینجا از UCL آمدن با 4 point student رفتن امتحان جی آر ای دادن، فرض کنید مثلا 700 گرفتن و این نمره خوبیه یا 650 گرفتن، ولی نمره ای نیست که با اون اسکالرشیپ بگیرن. و بعید میدونم یک کسی از ایران در دانشگاه ایران درس خونده باشه بتونه 700 بگیره. در این که شما روی کمک هزینه تحصیلی حساب نکنید عزیز. نه اونو
از اول بهتر بود میپرسیدم. کلا من یه مقدار یه دودلی هم دارم در مورد اصلا ادامه تحصیل در منطقه دوست. دلیل اصلی که من میخوام ادامه تحصیل بدم، من ترینینگم رو خارج از برنامه فوق لیسانس هم به نوعی دیدم و یا همچنان دارم میبینم که اونم در کار سایکوتراپی و کلینیکال ورک هستش بیشتر. دلیل اصلی که من به دنبال PhD هستم فقط نگرانی من از درآمد آیندم هست، مادامی که دکترا ندارم.
اون حرفتون درسته عزیز، اون حرفتون درسته، برای که برخی از رشته ها مدرکه حرف اصلی و اساسی رو، نه اینکه شاید حرف اول و آخر، ولی واقعا حرف اصلی و اساسی میده. درست بسید که شما دانشجوی دانشکده پزشک باشید، دکتر نشید، 5 سال اول رو بگید، 6 سال رو بگید، 7 سال رو نه، میشه هیچی به یک ارتبا. بنابراین اون حرفتون درسته، ولی به همین جهت است که شما در ایران هم میتونید دکترا رو بگید، حداقل اون عنوان رو خواهید داشت. من معمولا برای یک کسی مثل شما اگر دلایل خاص فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی یا مذهبی نداشته باشه یا وضعیت مالی فوق العاده نداشته باشه، ایران رو حتما براتون ترجیح میدم. بنام شما خود تو ایران کار بکنید، برای که این کار اینجا بیاد بخونید، به درد امریکایی معمولا نمیخواد. برای که اینا
من یکی از دلایل این که اصلا به امریکا رفتن به نوعی علاقه مند هستم، تسلط خیلی بالا به زبان انگلیسی، یعنی زبان انگلیسی شاید در حد زبان فارسی حرف
نه. متوجه هستم عزیز.
خب این به من خیلی، یعنی من شاید خب تمام تکستایی که به روانشناسی خوندم تمام به انگلیسی.
اون امتیاز شماست. به همین جاست که ببین عزیز، برخی از اوقات رفتن به کشورهای اروپای شمالی مثل سوئد و نروژ و دانمارک که مدارسشون انگلیسی هستن بیشتر به شما میتونن بدن، یعنی شاید در اونجا براتون بیشتر از در هزینه و وضعیت مالی باز باشه. یعنی و بعدم به هر حال شما به دلیل، برای که اونا بسیاری از کلاساشون اصلا انگلیسیه یا دانشگاهاشون به دو تا زبان خودشون یا زبان انگلیسی کار میکنن. به همین جهت است که شما در رو روی کشور اروپایی هم نبندید عزیز. ولی امریکا این مطلبی که میگم برای که اینا رو میدونم عزیز. شما روی
من یکی از دلایل این که باز بغیر از زبان انگلیسی، خب البته چیزی که از شما در برنامه قبلیتون شنیدم اینه که خب به هر حال من قراره 5-6 سال یا 6-7 سال زندگیم رو برای دکتری جای زمان بذارم. خب اینتراکشنی که با افرادم دارم خیلی تاثیرگذار روی این که من این دوره رو پایان برسونم به نظر من یا نرسونم.
نه اصلا من اولا
رو داشتم برای فوق لیسانسم و چون اینتراکشن درستی نداشتم، یکی از نگرانی هام برای نرفتن به اروپا همین هستش که شرایط اونجا، یعنی از لحاظ سوشال اینتراکشن و سوشال لایف آدم چطوری هستش.
نه ببینید عزیز، دو تا نکته. اول اینکه برای گرفتن دکترا 6-7 سال احتیاج نیست، 4 یا 5 سال از این دانشگاه ها. این یک. دو، شما دارید دانشجو میایید عزیز، زندگی دانشجویه یه زندگی مینیمومیه، یه زندگیست با درس خوندن، ماجرای سوشال اکشن و سوشال اینتراکشن اینا اصلا موضوع من نمیتونه باشه عزیز. برای شما بسته این که کجا میرید، شما یه جایی مثل لس آنجلس بیاید، شما یه بس هایی بخواید در هفته یه ساعت هم انگلیسی حرف نمیزنید، این که همچی توصیه ای میکنم. یعنی ارتباطتون غیر از محیط دانشگاهیتون به زبان فارسیه با سوشال اینتراکشن. نه وارد اون بحث نشید، اونجا مشکلی نخواهید داشت، اونجا برمیگرده به ویژگی روانی و شخصیتی شما یا آنچه که هستید. برای من موضوعی که مهمه اینه که واقع بینانه از اونجایی که متوجه که مهمم هست شدم، مسئله مالیه که شما باید آمادگی این کار رو داشته باشید و اینکه بیاد اینجا و بخواید دوره دکترا بگذرونید و غیر قانونی کار بکنید رو اصلا توصیه نمی‌کنم، چون اجازه کار به شما نمیدن، کار میشه غیر قانونی و این با درس و خطراتی که همکنون هست و این که یه دفعه وسطش با اشکال روبرو بشید اونو توصیه نمی کنم عزیز.
من گفتید اروپا، استرالیا رو چطور میبینید؟
استرالیا هم همین وضعه عزیز.
همین
وضعه. من پیشنهادم به شما اروپاست یا ایران عزیز. به من بگید ترجیح بهتر برای شما کدامه؟ میگم ایران، بعد اروپا، بعد امریکا. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی، منم همینطور.
خواهش میکنم. تمام. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
آژانس مسافرتی دینا با 25 سال تجربه به سرویس در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا، بزرگترین و مجهزترین آژانس مسافرتی ایرانی با سرویسی بهتر و خدماتی برتر. تلفن 800-757-8455 949-752-8484 تارنما www.villatravel.com ویلا ترافل.
این روزها پس از تصادف همه به شایانی مراجعه می کنند. شما چطور؟ دفاتر پیام شایانی با سالها تجربه در امر تصادفات، با دارا بودن 40 کادر و کارمند زبده، حال قدرتی قانونی است که با مهر خود اعتباری دوچندان را در برابر کمپانی های بیمه از آن خود کرده است. اعتباری که پیام شایانی پس از گذر از 5000 پرونده، داشتن کادری مجرب، استقبال جامعه ایرانی و سالیانی تجربه آن را کسب کرده است. در پیشگاه قانون تجربه و کارایی وکیل شما مهر اعتباری است بر پرونده قانونی شما. 818-777-777-777.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کورهی با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
تیوی باکس، تماشای بیش از 150 کانال تلویزیونی ایرانی همراه با صدها کانال تلویزیونی غیر ایرانی در ایران تیوی باکس، بدون دست به دیش، بدون هیچ نوع پرداخت ماهیانه، فقط یک بار $199 می‌پردازید. با ایران تیوی باکس شما حتی نیاز به کیبل هم ندارید. هزاران فیلم سینمایی و سریال ایرانی، ترکی و بین‌المللی در ایران تیوی باکس. 818-882-8300. همکنون با شماره 818-882-8300 تماس بگیرید و با بردن نام رادیو همراه یک کوپن $50 هدیه بگیرید. 818-882-8300. ایران تیوی باکس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله دکتر
جان،
من یه دو خبرچه دارم. من هفته پیشم بهتون زنگ زده بودم راجع به اینکه خانومم یه زایمانی رو یه بارداریو که این نشین کرده میدونم خاطر من
سن نه البته باید بلندتر صحبت کنی صداتون آهسته است عزیز جان.
من دکترم 2 سال و 9 ماهشه.
خب
بعد از این موضوعتون که زایمان خانومم طبیعی بود برای این بچه، همه چیز عالی بود قد و همه چی متعادل، ولی مشکلی که راجع این بچه بود اوایل این که خیلی دیر راه افتاد، بعد از یک سال شروع کرد با باسنش راه رفتن، این شخص 14 سپا نرفت، بعد دیر راه افتاد، خیلی دیر زبون باز کرد، الان 2 سال و 9 ماهشه، اینجا کیندرکیر میره، خیلی لغات انگلیسی و فارسی و بلده ولی نمیتونه جمله بچینه پشت سر هم. بردمش اسپیچ تراپی اینجا، حالا اینجا خب اسپیچ تراپی فقط نبود، همه چیو تورتن تست کردن و گفتن نه بچه فوق العاده نرماله و هیچ مشکلی نداره. ولی مثلا مثلا میگم از یک تا ده
نه ببینید عزیز، نه بچه ها تا 3 سالگی اگر برخی از اوقات فقط یه تأخیر و دیلی دارن، اصطلاحی هم که به کار میبرن، برخی از بچه ها راه میرن، برخی از بچه ها میدون، برخی از بچه ها میپرن، بنابراین برخی از اوقات مانند بچه هایی هستن که پرشی هن. یعنی یه مدتی میمونن و حرکت کنن، بنابراین تا 3 سالگی اگر تو این زمینه چیزی هست به عنوان دیلی و تأخیر میشناسنش، به عنوان عیب و ایراد نمیشناسنش. اما اگر رفته باشید چک کرده باشید عیب و ایرادی پیدا کردن، اون موضوعه، اگر نه دلیل نداره نگرانش باشید. ولی این که به من میگید از نظر فیزیکی هم مسیر عادی رشد رو نداشته و الانم هست، ما یه خبری هست، یعنی یه چیزی یه جایی سر جاش نیست، چه هست نمیدونم.
خب چیزی میشه
نه ببینید بقید. آخه دو تا مسئله است، یه زمانی است که دانستن علتش مهمه، یه زمانی است اونقدر مهم نیست. علاوه ابزار و تستایی که دارن اگر به کار بردند و گفتن چیزی نیست، حداقل تست ها چیزی رو جواب نمیده. ولی به من میگید خبری هست؟ هست. چه هست منم نمیدونم عزیز. میشه رفت دنبال مسائل حاشیه، یعنی پرسید که آیا تو خانواده پدری و مادری هیچ آدمی که سیستم عصبیش یه جوری غیر عادی بوده رو داشتید یا نه، که مرتبط میشه به سیستم عقلی و استدلالی، بعد مرتبط میشه به مسئله احساسی عاطفی، بعد رفتاری. بنابراین ممکنه وقت پرسش این باشه که چه عیب و ایراد فیزیکی یا روانی در خانواده پدری و مادری بوده تا مثلا 2 نسل، حالا نه بیشتر، از پسر عمو و دختر خاله و پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و دایی گرفته، هر دو تا خانواده، چون برخی از اوقات اینا اونجاست، خیلی از اوقات هم نه، برمیگرده به یک آسیبی که شخصی. فرض بفرمایید فرزند شما یک قسمتی از مغزش یا قسمتی از اعضای بدنش یا سیستم عصبیش داشته درست می‌شده، تو اون یک هفته همسر شما به خاطر اینکه عزیزی رو از دست دادن توی غم و اندوه سنگینی بودن و تغییراتی که در ایشون به وجود اومده اون آسیب اونجا زده و بنابراین وقتی که آمده اون گیر و گرفتاری داره. چرایی مسئله اونقدر مهم نیست که چه میشه کردش، و به همین دلیله که اگر من یه فرزندی داشته باشم که کم حرف میزنه یا حرف رو دیر زده و همچنان ادامه داره، بیشتر در ارتباط با دیگرانی میذارم که مطلب رو تکرار کنن، و متاسفانه اینجا شما گیرید، ولی خب بچه های یک زبانه این مشکل رو کمتر دارن، زودترم تأخیرها رو پشت سر میذارم، ولی بچه های 2 زبانه 3 زبانه گرفتارن دیگه. به هر حال
دو سه سیستم حرف نمیزنه، تا هم مشکل ما همینه، ماشاءالله از دیکر که میاد همینجور پشت سر هم حرف میزنه.
خب
ولی از هر 10 کلمش ما 3 تا رو مترجم میشیم.
یعنی چی؟
به زبان خودش، یعنی اون چی؟ یعنی حرف میزنه که ما مترجم نمیشیم.
نه خیلی، یعنی چقدر شبیه و لغات، یا لغاتش مندرآوردیه یا ترکیب لغاتش درست نیست؟
بگم مندرآوردیه.
یعنی مثلا میدونم مشکله، مثلا میشه من ای خودش هم، چون شاید شما نتونین بگید، مثلا یه مثال برای من بزنی؟
نه
مثلا اگر به شما بخواد بگه که من تشنمه یا گرسنمه یا این کجاست، ممکنه مثلا چجوری مطرحش کنه؟
نه اینا رو کاملا صحیح میگه.
پس چی مثلا؟
این چیزی که بهت میگم، مثلا اگه داره با عروسکاش بازی میکنه، عروسکاشو میچینه همینجوری شروع میکنه باشون حرف زدن.
نه اون که اصلا مهم نیست که حرفش درسته یا نه، اون همون جوری که اونا رو تصور و تخیل میکنه، تصور و تخیل خودش هم رام روز لغت میسازه.
نه نه، راجب تشنگی و گشنگی و اینکه دنبال وسیلهی بگرد و یا با من یا با مادرش ارتباط بگیره، نه مشکل نظر فهم نداریم.
اونجا که مثلا نه نه، شما به عرض من توجه نکرد. اینکه وقتی با شما حرف میزنه مشکل نره تمومه. اینکه میشنه با عروسکاش مثلا به جای لیوان میگه لواناندام، مثلا معنا نداره که شما بگید حرف بی خودی میزنه. اون دوست داره این زبون مندرآورد رو راه بندازه، چون کل ماجرا برش تخیله. ای بسا یه زمینه کاملا خلاقیت و هنری داره که این کارو میکنه. یعنی به جای اینکه ای با ایرادش باشه حسنشه. برای که ببینید عزیز، در جهان مثل آدمی که وقتی با ایرانی حرف میزنه ایران، فارسی حرف میزنه، وقتی با ژاپنی ژاپنی، فرزند شما وقتی میرسه سراغ عروسکاش قراره یه جهان مندرآوردی داشته باشه. همینی که بعدن هم مشکلی نداره که قبول کنه عروسکش ویولون میزنه و یا احتمالاً باش حرف میزنه، حتی بهش بگی چرا این کار کردی، بعد مثلا بگه تو میگی من تو نکردی، من خودم دیدم تو کردی. شما میگید این که برای عروسه که حرف نمیزنه، ولی برای بچه که رفت دنیای تخیلش که جای اشکال نیست عزیز. اونم بچه بین دو تا چهار سالگی که اصولا در دنیای ذهن و خیاله و یه حالت خودشیفتگی بیمارگونهی داره که خودش رو مرکز خلقت میدونه و به خودش حق میگه هرچی دلش میخواد هر جوری که میخواد بگه.
مثلا من بهش میگم اگه یک تا ده بهش ما شروع میکنه میگه 1 2 3، بعد یه میگه 5، یه میگه 3 1، بعد یه میگه OP، یه همینجور برای خودش شروع میکنه حرف زدن و خندیدن. مثلا نمیدونم داره منو مسخره میکنه.
نه شما رو حتما مسخره نمیکنه، ولی دوست داره که خودش رو هم درگیر هر مسئله بکنه. ببین عزیز، مهمترین موضوعی که بچه بین 3 تا 6 سالگی داره، فرزند شما به اونجا نرسیده، مرحله آغازگری و خلاقیته. یعنی هر چی بهش میری از توش چیز دیگه در میاری. به همین که بارها عرض کردم، میاد پپسی میریزه توی پلو و بعد میگه خورشت پپسی. خب شما براتون عجیب و غریبه، ولی یه بچه خلاق این کارو میکنه. یعنی که من در آورد درست کنم، میگه چطور شده شما خورشت فسنجون نمیدونم بادمجون دارید، اینم خورشت پپسی. برای که اینو میریزید روی اون، براش اون موضوع مطرحه. ولی این تواناییشو نشون میده، یعنی آغازگر است، چیز رو خودش شروع میکنه و خلاقه. روزی که عیناً تکرار میکنه و ادای میمون رو در میاره که نشانه بیهوشیه. اصلا عادت یعنی چی؟ عادت یعنی یک ثانیه در سازش. هوش یعنی چی؟ یعنی تنوع در سازش. بنابراین عادت و هوش عکس همند. هر جا آدم ها عادات بیشتری دارند، هوش کمتری دارند و بنابراین اون چیزی رو نشون نمیده. خیلی از اوقات نشانه تواناییش، حتی برخی از اوقات اینکه به زبان اهمیت نمیده، برای که خودش توش همه چیز رو خودش میکنه و بنابراین تبدیلش میکنه به یک کسی که حاضر نیست زیر بار قواعد بره. به همین جهت هست که یاغیگری در آدم ها، اون اسیان و طغیان در آدم ها، هم نشانه هوش هم بیهوشی. و باز به همین جهت که توی زندان ها شما بیشتر باهوشترین و بیهوشترین رو میبینی. آدم های متوسط تو زندان خیلی کمن. شما یا تو زندان که میدید یا آدم های عقب افتاده هستن یا آدم های بسیار پیشرفته. چون هر دوتا با نظام عادی جامعه نمیخونن. وقتی سرعت متوسط درست 60 مایله، آدم هایی که 10 مایل میرن و آدم هایی که 120 مایل میرن مشکل سازن. بنابراین برخی از اوقات بیامچین چیزهایی در کودک نشانه هیچ چیز بد و منفی نیست.
یکی از کلنجارهایی که باش داریم، موقعی که میبینیم پارک، یه دوستی داره سه ماه، یه پسر بچه یه خودش کوچیک‌تره، عاشق سرسره هم این دوتا، میریم کلی بازی میکنن تا بازی سرسره بازی. موقع رفتن که میشه میگیم خب دوتا دیگه برید تموم میشه. اون پسر بچه اون دوتا رو میره و تموم میشه، میره دست باباش رو میگه آمده رفتن. دختر ما نه، اون دوتا باید بشه 20 تا و آخر بازم با گریه پارک رو ترک میکنه. ولی موقعی که میشینه تو ماشین دیگه تاب و سرسره نمیبینه، دیگه از ذهنش میره. و موقعی که داریم اشتباه نکنه شون رد میشیم، مثلا میگه بای بای تاب، بای بای سرسره.
بنابراین من فقط براتون دعا میکنم با یه بچه روبرو شید کله شق و لجباز و یه دنده و ضمناً جنگ پاور استراگل رو داره عزیز دیگه. میگه شما چطور میتونید تصمیم بگیرید بریم؟ منم تصمیم میگیرم نریم. و کاملا برای بچه عادی عزیز، برای که خودشو مهمتر از شما میدونه، چرا شما براش تصمیم میگیرید؟ و بنابراین این جنگ قدرت رو کاملا میشه فهمید. به همجاست که من امشه عرض کردم جشنی که برای بچه ها باد گرفت وقتیش که یاقیگری میکنند و میکنند نه، اصلا داستان آدم و حوا چه بوده؟ اولین بار بلی به خدا تو بهش گفتم برو دنبال کارت، بیخوری دستور نده. و به همین جهت هست که اشرف مخلوقاتش اینجوری شده دیگه. اشرف مخلوقاتش با خاطری که حق انتخاب داشته حتی علیه فرمان خدا. و به همین جهت که موضوع معنی دار عزیز، من فکر میکنم اینا رو علامتی بگید. نمیخوام بگم احتمال یه گرفتاری یا بیماری های نیست، اون رو رد و نفی نمیکنم، ولی احتمال یه هوش و یه توانایی های دیگر هم میتونه باشه عزیز.
خب همین مشکل هم آقای دکتر تو پاتی رفتنش هم داریم، موقعی که میخواد داره دردشویی یعنی داره میترکه از پی، بعد میگیم بیا بریم دستشویی، میگه نه با گیریه باید بشونیمش مثلا دستشویشو بکنه و بلندش.
خب شما جنگ قدرت دارید، شما یه خیلی راحت به من گفتید خبر نیست. من مطمئنم تو خانواده شما وسواس و عصبانیت بوده عزیز، یعنی این یک کمی بوی اون رو میده، یعنی زمینه استراب و وسواس بچه ها رو به این جنگ قدرت میکشونه.
و راحل
شما کتاب یه اهمیتی ندید و خودتون رو ازش دور کنین، بذارید دیگران این کارو بکنن. ای بسا این بازی که با شما در میاره با پرستارش نکنه. و بعدم در بسیاری از موارد شما باید شرایطی رو فراهم کنید که اون عملا این کار رو بتونه راحت بکنه. چگونه؟ مورد به مورد فرق میکنه. چون یه چیزی که او رو میتونه اذیت بکنه اینه که بهش بگید چه کار بکنه نکن. من اصلا نمیدونم شما چقدر بکنه نکنی بودید دوتایی، ولی از اونجایی که من میگید از کودکی سر مسئله چهار دست با راه نرفته و نشسته، از اونجا به نظر من شما با یه بچه غیرعادی روبروی. حالا این بچه غیرعادی میتونه هوش بیش از حد داشته باشه یا مثل من که هم هوش باشه، ولی هر دوتاش غیرعادیه.
شما مثل شما بشه.
خب حالا به هر حال شما کوششتون رو بکنید بشه، خودتون اذیت نکنید عزیز. بسیاری از این چیزایی که الان مهمه میگذره، به علاوه مهم اینه که باید با یه دقتی اسلام هم مراقبش باشید هم گزارشتون رو دقیق و درست کنید که بشه فهمید چه خبره. فعلا تا 3 سالگی کاری به کارش نداشته باشه.
بسیار عالی. ممنونم. یه سوال کوچیک، برنامه‌تون خیلی از نورو فیدبک شنیدم، هیچ ایده‌ای ندارم نمیدونم چیه. خب من موقعی که با برنامه‌تون آشنا شدم خیلی چیزا رو بزنم. خیلی برنامه یه کنفرانسی داشتی که 10 روز نبودی تو رادیو، برنامه قبلیتون رو تکرار میکردن دوستان بطنا راجع به شیزوفرنی و اکسیزوفرنی، هیچ اطلاعاتی نداشتم. خیلی جالب بود به صورت تماسایی که داشتم با هاتون و توضیحاتی که میدادید. نورو فیدبک هیچ آیدیایی ندارم چجوری میشه راجبش خوند؟
نه اولا راجب نورو فیدبک میتونید پیدا کنید و بخونید، ولی مسئله خیلی ساده است عزیز. مغز من و شما با بیوشیمی مغز کار میکنه و در نتیجه تغییرات بیوشیمیایی مغز تغییراتی در من و شما به وجود. این مغز قسمت‌های متفاوتش از خودش با توجه به اون تغییرات بیوشیمیایی امواج حقیقت الکترونیکی میفرسته و امواجی که قابل اندازه‌گیری است. بنابراین فرض کنید در منطقه مربوط به استراب من و شما و امنیت و آرامش من و شما امواج مغزی باید 22 سیکل در ثانیه باشه. وقتی شما 20ید شما آدم آروم راحتی هستید، وقتی 24ید شما آدم نگران و مضطربی هستید. بنابراین اندازه‌گیری امواج میتونه بگه اونجا چه خبره. حالا اگر یه بچه رو بردن تست توقا بهش دادن و دیدن امواج سمت چپش رو این شایع ترینه کمی اون منطقه خاص و امواج سمت راست زیاده، در مورد پایین بودن امواج سمت چپ میگن کمبود توجه و تمرکز داره ADD، و در مورد بالا بودن امواج سمت راستش اون قسمت مشخص میگن بیش فعالیتی هایپر اکتیویتی، پس میشه ADHD. حالا کار نورو فیدبک اینه که به مغز آموزش میتونه بده که امواج سمت چپ مغزشو ببره بالا و به سمت راست آموزش بده که بیاره پایین. بنابراین ADD و یا ADHD شو معالجه میکنه. درست مهارت چه سیستمش هم به این صورته که مهارت رو به مغز میآموزه. چگونه؟ روزی که شما بخواید دوچرخه سواری یاد بگیرید چه میکنی؟ شما فرض کنید دوچرخه سواری بلد نیستید، به دوستتون میگید بیا یادم بده، میگه بشین روی دوچرخه، خب میافتید. ولی شما رو میگیره، هم فرمون شما رو هم زین شما رو در حقیقت میگیره. و حالا شما میتونید خودتون حفظ کنید. به شما میگه درست بشین، خودتو به این ور اون ور نبر، پا بزن بذار بری. شما شروع میکنید به این کار کردن، اونم نگهتون داره. شما هر زمانی که درست بشینید که دوچرخه تعادلش به هم نخوره، در هر ثانیه 1000 تا پیام، حداقل 1000 تا سیگنال به مغز شما مخابره میشه که اینجوری بشین، و هر زمانی که کج بشینید 1000 تا سیگنال مخابره میشه که اینجوری نشین. و شما بعد از یه ساعت، نیم ساعت، 40 دقیقه با توجه به کاری که میکنید و اون آدم کمکتون کنه، میبینید مثلا فرض کنید دستشو از رو فرقون برداشت، دیگه این ور اون ور نمیرید، بعدم دستش از رو زین ور داره یا دنبال شما میدوه، شما هم دارید میرید. یه ذره اشتباه بکنید ای نگیرتون میخورید زمین، درسته؟ شما در اینجا بعد از 4 ساعت 5 ساعت چی یاد میگیرید؟ یه مهارت یاد میگیرید سوار دوچرخه بشید نیفتید. حتی اگر این رو در 10 سالگی انجام دادید و حالا شدید 60 ساله، بعد از 50 سال که دوچرخه سواری نکردید سوار دوچرخه بشید، اون آموزش سر جاش. حالا امروز آمدن بازیای کامپیوتری درست کردن که شما رو جلوی اونا میشونن، روزی که امواج سمت چپ مغزتون رو شما میبرید بالا به شما پاداش میدن و شما اون رو ادامه میدید. یعنی اون سیگنال خوبه خوبه درسته درسته رو به شما میده، و هر زمانی که امواج آورید پایین بهتون سیگنال منفی رو میده. شما بعد از یه مدتی مغز شما شروع کنه اون کار کردن، این درست مثل مهارتی که شما یاد گرفتید. به همین جهت که تاثیر جنبی و جانبی نداره، سایدی فکت نداره، یه پدیده آموزشی است از طریق دادن یه عادتی به قسمتی از مغز که چگونه فعالیت کنه. و در نتیجه مثل یه پدیده‌ای که من و شما تو زندگی یاد میگیریم و برای همیشه میمونه، میتونه بمونه. به همین جهت است که وقتی که این کار که خیلی هم پیچیده به درستی صورت بگیره، شما میتونید مشکل کمبود توجه و تمرکز رو با 40-50-60 جلسه، چون عین ماجرای دوچرخه سواری است یا پیانو زدن، یاد بگیرید امواج سمت چپ مغز مورد نظرتون برید بالا، بیوشیمی اون رو یعنی اکسیژن و خون اون رو بیشتر کنید، و در نتیجه شما کمبود توجه و تمرکز به یک اعتبار نداشته باشید. و اگر هایپر اکتیویتی دارید سمت چپ رو، ضمناً گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو، یا برای بچه های آتیستیک آتیزم رو، و اصلا چون از آغاز برای حل مشکل میگرن بوده، مشکل میگرن رو میتونن حل کنن، برای که تغییراتی رو میتونن از طریق تغییرات امواج مغزی که در اختیارشونه در بیوشیمی مغز وجودن. بنابراین نوروفیدبک به یک اعتبار بیوفیدبک، بنابراین بیوفیدبک مستقیما با تغییرات بیوشیمیایی کارش، نوروفیدبک از طریق امواج تغییرات شیمیایی رو موجب میشه. یه تکنیک ساده است که اصولا مغز انسان با اون کار میکنه، از اون دارن استفاده میکنن. بنابراین برای مواردی یکی از انتخاباست، برای ADD و ADHD بهترین انتخابه. من مدتی از پیام هم گذشته ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
من فقط این گیمایی که گفتید تو دسترس عمومی؟
نه عزیزم، اینو باید دکتر متخصص، یعنی فرد متخصص اونجا بره، بذارید برنامه رو داشته باشید. البته یه چیزایی درست کردم برای خونه، ولی 40-50 جلسه آدم پا میشه میره، عرض کنم توی محلی برای این کار که ما در لس آنجلس هم در بیولی هیلز هم در انسیرو در منطقه ولی داریم و دوستان تو این زمینه کار میکنن. بنابراین باید رفت مرکزش، اونجا کار رو درست کرد و تمام کرد. درست مثل آدم میخواد پیانو یاد بگیره، میره پرون معلم پیانو. برای خوشحالم با تون صحبت کرد. مرسی از خدا. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
بیا جوون دستتو بده آیندتو بخونم.
بفرما، اینم دستم.
وکیل بیمه ای؟ یه دادگاه داری؟
آره، یکی از مشتریای بیمم زده به یه نفر در بود آغونش کرده، طرفم میخواد وکیل استخدام کنه تا براش کلی خسارت بگیره. میخوایم یه جوری از زیرش دریم. ببین میشه کاری کرد؟
یه مرد قوی رو میبینم، وکیل طرفه.
چی کار میکنه؟
داره پوست تو و بیمه رو میکنه، حسابی ازتون برای موکلش خسارت میگیره، سرختون میکنه.
مگه علکه؟ اسمش چیه؟
یدیدی؟ کامران یدیدی؟ من باید برم.
کجا جوون چرا ترسیدی؟
برم اگه بشه زودتر یه جوری ستلش کنی. کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
کامران یدیدی بگه میگیرم میگیره.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کنم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بیخبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا. همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزه‌اش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته می شود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عصرتون بخیر.
خواهشم.
من در مورد مشکل دخترم با تو تماس گرفتم، در مورد مشکل خوابشه که در طول شب تا صبح یه حدود شاید 4-5 باری از خواب بلند میشه و من یا پدرش حتما باید بریم بالا سرش. بعضی وقتا به راحتی دوباره میخوابه، بعضی وقتا انقدر گریه میکنه که میگه منو یا از تخت بیرون بیارین. یا
چند وقتش عزیز؟
19 ماه.
به من بفرمایید که از آغاز تولدش تا به حال تقریبا حتی به یه اعتبار ماه به ماه یا هر تغییری که پیدا شده، من بید از یک ماهگیش، یک ماه اول چگونه خوابش بود؟
تا دو ماه اول که خواب شب و روزش برعکس بود، یعنی شبا تقریبا تا صبح بیدار بود، صبح تا شب
میخوابید.
بعد از اولین
واکسن نصب کنید. آخه ببینید عزیز، یه بچه یک ماهه یا دو ماهه حداقل 18-19 ساعت میخوابه. نمیخوابید؟
چرا میخوابید ولی
آخه نه، من در ببینید نصب کنید، نه لطف کنید دقیق باید باشید. همین، چون شما وقتی میگید روز شبا بیدار بود روزا میخواید، میگم میشه 12 ساعت. خب اصلا شدنی نیست عزیز، نه من ازتون دقت میخوام، چون مهم ایناست که من میخوام ببینم دو ماه اول کجاست، بعدش هم لطف کنید توجه کنید، چون روزی که 18 ساعت شد دیگه اینجوری نمیتونه باشه که شبا بیدار باشه.
نه، به این صورت بودش که اگر از خواب عصر شروع میشد 8 مثلا تا 11 شب میخوابید، حدود 11 و نیم تا 4 صبح 5 صبح از وقت همجور بیدار بود، یعنی شاید یه نپ خیلی کوچیک 10 دقیقه یه رو میگرفت ولی دوباره بیدار میشد.
شما چی کارش میکردی؟
من فقط کارم این بود که همش تو بغلم بود.
خب چرا نگرش میداشتی تو بغل؟
برای اینکه تو میذاشتم به شدت گریه میکرد.
یعنی یه بچه یک ماهه اگر تو بغل نمیگرفتید گریه میکرد؟
خیلی گریه میکرد. یعنی من نمیدونستم مشکل دلدرد داره، مشکل
آه چه معمولا بعدا نشون میده. خب آخه قرار بود با دکترش صحبت کنی، دکترش نظرش چی بود؟
با دکترش که صحبت کردم گفتش که خیلی بچه ها همینجورن، باید یه مدتی تحمل کنیم که بهتر میشن. بعد میگم بعد از واکسنی که گرفت، دو ماهگی اولین واکسنی که گرفت، خوابش درست شد. یعنی شروع کرد شب خوابیدن تا صبح و صبح هم همینجور کم 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 خوابید تا عصر و اینا، بعد خواب شبش رو داشت. بعد از مدتی دوباره هر شب کم بیدار شد.
بعد از هر شب یعنی چه مدتی بعد؟
اگه درست به خاطرم بیاد، من از حدود 4 ماهگی تو اتاق خودش خوابوندمش. وقتی تو اتاق خودش خوابوندم بعضی شبا بیدار میشد و من میرفتم بغلش میکردم، دوباره میذاشتم تختش، میخوابید، مشکلی نبود.
شما شیر خودتون بهش میدادید یا اینکه شیر شیشه؟
من تا 3 ماه شیر خودم رو دادم ولی بعد از 3 ماه نبیش.
چرا؟
راستش موقعی که من حامل شدم خیلی اضافه وزن پیدا کردم، حدود 60 پوند اضافه کردم. بعد از اینکه بچه به دنیا آمد خیلی سعی داشتم از اینکه برگردم به حالت طبیعی، یعنی یه حالت اینکه خیلی استراب و ناراحتی داشتم از اینکه انقدر اضافه وزن گرفتم و خیلی شروع میکردم کم خوردن از همه چی و خیلی شیرم اونقدر زیاد نبود.
اوکی من متوجه شدم، چون وقتمون کمه اونو متوجه شدم. بنابراین شما وقتی که کی از شیر گرفتیش، شیر شیشه گرفتید چه نه؟
بله من از حدود 1 سالگی شروع کردم شیر طبیعی دادم.
اوکی به من بگید مثلا از 5 ماهگی بعد شما شب هنوز به شیر میدادی؟
نه من شیر شب سر 4 ماهگی قطع کردم.
وقتی یعنی از کی تا کی قطع بود عزیز؟
تو الان قطع، یعنی از 4 ماه بعد من دیگه.
نه چه ساعتی تا چه ساعتی؟ یعنی آخرین شیر رو کی میخورد؟ اولین شیر فرداش رو کی میخورد؟
آخرین شیر رو حدود 9
بعد اولین شیر رو کی میخورد؟
اولین شیر رو ساعت 7.
خب از این بابت که خیلی خوب بوده، خیلی خوب بوده. حالا به من بگیر از کی شروع کرد و من توی با بدخوابی؟
میگم هر از گاهی شبا بیدار میشد، اونقدر زیاد نبود، ولی الان حدود 3 ماهه که خیلی بد شده. یعنی هر 3 ساعت خیلی خوبشه که من دعا میکنم هر 3 ساعت بخوابه که من هر 3 ساعت بلند شم. اگرم بد باشه که مثلا 3 ساعت میخوابه دوباره بیدار میشه، نیم ساعت بعد دوباره بیدار میشه، نیم ساعت بعد دوباره بیدار میشه.
بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز، شما هنوز تو خونه هستید، باهاش هستید یا رفتی سر کار؟
نه من وقتی که بچه داشتم دیگه سر کار ندارم.
اوکی. دوم این که خود شما و همسرتون در کودکیتون مشکل خواب و بیخوابی داشتید یا نه؟
نه.
به من بگی تو خانواده شما و خانواده همسرتون یه چیزی که خیلی آشکار باشه که فردی یا افرادی مشکل خواب و بیخوابی داشتن، داشتید یا نه؟
مثل این که برادر شوهرم اینجوری بوده که در کودکی خیلی یعنی نمیخواستن بخوابن هیچ وقت، بیشتر دوستایی سخت میخوابیدن.
اوکی. بنابراین چون ببین عزیز یه مقدار زمینه ارثی داره. دوم این که وزنش در وقت تولد چقدر بود؟
7.9 پوند.
خب اون که خوب بود. خب ببینید الان شما مشکلتون اینه که او بیخواب میشه و شما رو هم بیخواب. چقدر
آقای دکتر مشکل من اینه که هم خیلی سخت میخوابه، یعنی پوزیشن خوابو که میگیره شروع میکنه گریه شدید کردن. این اوایل من بهتره که اینو بهتون بگم، بعد از 4-5 ماهگی تو جامپرش که بود خودش دوستش بخوابه، یعنی کلن بچه یه خیلی مستقلیه، دوست داره خودش غذا بخوره، خودش کاراشو بکنه، دستبان میده، خودش لبشو تمیز میکنه، یعنی پوزیشن خواب اون موقع دوستش که هر جوری که خودش میخواد بخوابه. من تو جامپر خیلی راحت سر موقع میخوابه هر شب، من مردش بلند کم داشتم تختش، هیچ مشکلی نبود. یه مدت هم من تو تختش میذاشتم، شروع کرد با آهنگهای کودکانه که واسه هر شب میذاشتم اونا رو گوش میداد تا خسته میشه خوابش ببره. بعد حالا اون آهنگا رو اگه بشنوه شروع میکنه گریه کردن، که مخصوصا شبا که مثلا متوجه میشه که الان وقت خوابه و نمیخواد بخوابه و خیلی اصرار داره که از تخت بیارمش بیرون. وقتی از تخت میارم بیرون با بغل میخوام بخوابونم، بازم شروع میکنه شدید گریه کردن. یعنی یه وقتی دیگه به حالت خستگی میرسه که مجبور میشه بخوابه. و من نمیخوام این حالت این که این هر شب گریهش رو میبینم یا در
نه اون چه خوب نیست هستم. نه اون درست نیست، یه خبری هست هست. شما
بچه با دکترش صحبت میکنم میگه که این بچه از نظر رشدی یکم جلوتر از بچه های دیگر همش در حال یادگیریه، یعنی این مسئولی سه ماهی که به من گفتن. بعد یعنی مثلا من این چند وقتیش بغلش کرده بودم که بخوابونمش، این بی اختیار پاش خود به سینه من و من وقتی داشتم برای شعر میخونم لحن صدای من تغییر کرد و این خوشش اومد که مرتب دستش پاشو میخونی که این صدای من تغییر کنه و میخندی. یا مثلا کتاب تو واسش میخونم تمام لغت ها رو حفظه، یعنی کتاب خوندن هم واسش بازی شده به اونا رو، من جایی که میرسم مثلا اسم یه حیوانی هست اونو میگه و شروع میکنه با هر چیزی بازی در آوردن، اصلا که فقط نخوابه.
شما توانایی بهره هوشی تو از خانوادتون یه ذره زیاده یا افراد با بهره هوشی خیلی بالا دارید؟
راستش متوجه نشدم.
نه ببینید عزیز، گفتید مشکل و مسئله روانی هم که کسی نداشته.
نه،
اضافه وزن شما میتونه مسئله باشه.
من برگشتم به
حالت. نه الان نمیگم، توی هم دوران حاملگیتون چون اون یه ذره برخی از احتمال این که کمی رشد پیشرفته‌ای داشته باشه هست. من نمیدونم، یعنی چون موضوع مهمه به احتیاج به یه مقدار آزمونه، ولی اگر من بگید به قول معروف سر انگشتی توصیه بکن، من توصیه‌ام این است که از دکترش بخواید که به شما یه آرام بخشی بده به عنوان دارو، یا به شما توصیه بکنه از این چیزهای طبیعی که یه آرام بخشی بهش بده، شاید بتونین بخوابونیدش، چون اگر نخوابه مسئله خواهید داشت. البته بچه ها از این باید بسیار متفاوتن، مراکزی هم هست که شاید بتونه کمکتون کنه. کجا شما زندگی میکنید عزیز؟
ما لس‌آنجلس.
اوکی، شما یه اطلاعاتی بگید، خود شما همسرتون چی خوندید؟
ما تو ایران به خاطر مذهبی که داشتیم اجازه تحصیل نداشتیم. من در یه دانشگاه دیگه رشته حسابداری خوندم، ولی خب دوده 10 سال هست که اینجا اومدیم، شروع کردم کالج خوندم، ولی خب شوهرم به علت شغلی که رستورانی که گرفتن جفتمون اونجا مشغول به کار شدیم.
مکزید. بنابراین من فکر کنم که شما یه سری بزنید ببینید دانشگاه استنفورد بهتون چی میگه، چون اونجا مرکز اصلی و اساسی مطالعه است که راجع به خواب و حتی رویا و اینا دارن. ببینید شاید یه اطلاعاتی بهتون بگم. من مخالفتی با یه آرام بخش ندارم، حتی اگر ضررایی هم داشته باشه، ولی اگر دکترش موافقه و یا ممکنه به شما توصیه یه مقدار داروهای حتی داروهای شناخته شده ایرانی خودمون رو بدن که اینا آرام بخشه، چون این مغز رو باید آرومش کنید عزیز که بتونه بخواب. ولی بچه هایی هستن که متاسفانه از نظر مغزی بسیار دیفیکالت. شما منیک دیپرشن که تو خانواده نداشتی؟ دو قطبی بایپولار
فکر نکنم.
هیچ وقت بیماری اسکیزوفرنینا که تو فامیل دور و نزدیک نبود. ببینید چون یه مقدار باز این دوست قبلی علائم غیرعادی رو نشون میده، ولی اینکه این علائم غیرعادی نشانه جنبه هوش و مثبتشه یا منفیشه زیر سوال میمونه. در کودکی وقتی بچه ها باهوشن به دلیل غیرعادی بودنشون مثلا دیگه، مثلا همیش که خیلی خیلی قدش بلنده.
من همین مشکلی که با دکترش مطرح کردم سعی برگش با من گفتش که اسم دخترم رو گفت من اینا کفشات درار و اینم دو دستی رفت سطح کفشش که در بیاره، گفت نگاه کن اینا نشونه اینه که این اصلاش خیلی بیشتره، مثلا الان شماره 1 تا 10 رو کامل میشماره، خیلی دیر شروع به راه رفتن که بوده 18 ماهگی راه رفت، خیلی با احتیاط عمل میکنه.
اون نشانه باهوشی شد دیگه، چون بچه باهوش میترسه، بچه بیهوش نمیترسه.
و من مشکل خوابو که مطرح میکنم میگه این مشکل هست، بچه منم هم همینطور بوده و تا 2 سال و نیمه باید سر کنم، ولی خب این که سر کنم این که هر شب با گریه باشه من
نه اون درست نیست هسته. نه به نظر من به دکتر بگید که اگر میشه با شرف بزنید بهش بگید میشه بشه یه چیزی پیشنهاد تا یه چیز طبیعی اگر ایشون مخالفه، یا آرام بخشی بدید که بخوابه، یه باید یه راهی برای خوابوندنش پیدا کرد عزیز.
یعنی که پیشنهاد میکنم من زهرم با مسکن بچه بخواب
کنم. با مسکن حتما نه، ولی با یه آرام بخش شب من فقط دنبال شبش هستم، چون باید یاد بگیره شبا بخوابه و خوابه که باید خواب باید در شب اتفاق بیفته دیگه. برای که خیلی تفاوت هست در نور خورشید و تحریکاتی که اون میکنه. بنابراین شما
خوابه، ولی خب هی بیدار میشه.
خب نه وقتی بیدار میشه فایده نداره، موقع خواب نیست عزیز. شما یه مقدار اولا بخونید تو این زمینه، بعد از اون به دکترش آرام بخش بگی، بعد از اون اگر کسی متخصص خوابه، البته متخصص خواب کودکانه، باشه صحبتی بکنید، امیدوارم بتونید راه حلی پیدا کنید. ولی بعدم نشد، امیدوار به حرف دکتر باشید که یکی مدت کوتاهی بگذره و بتونه این مسئله رو حل کنه. حالا یه دو ماه سه ماه دیگه من اگر شد یه زنگی بزنید من میگه چه خبر.
بله خیلی ممنون،
خواهش میکنم. تمام
خیلی ممنون.
چنگ رجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه من، آقای دیوید کنانی مشاور امور مالی سرمایه گذاری در اختیار مطالب فوق العاده جالب و آموزنده برای شما تدارک دیدن. لطفا بعد از چند پیام به اون توجه کنید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
همزمان با آغاز فصل تابستان و گرمای مسافرت به ایران، از طریق سیروس ترافل از قیمت‌های استثنایی و مزایای فوق‌العاده شرکت هواپیمایی امارات استفاده کنید. برای خرید بلیط با ارزان‌ترین نرخ تابستانی و استفاده از مزایای ویژه هواپیمایی امارات فقط تا مدتی محدود فرصت دارید. جهت رزرو و خرید بلیط هم اکنون با یکی از شعب سیروس ترافل تماس بگیرید. 1-800-332-9787 1-800-332-9787 www.cirustravel.com.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگیم دوست هممون. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS نمبر 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
License number 01329272.
از این پس توسط سیستم خودکار bullseyetraders.com چه روز و چه شب می توانید حتی هنگامی که به کار روزانه خود مشغولید و یا وقتی که در خواب به سر می برید با خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام به درآمد چشمگیری دست یابید.
فرامرز وحدتشو هستم، مدیریت bullseyetraders.com. با تجربه 28 ساله که در امر خرید و فروش شاخص ها در بازار سهام دارم و با ارائه نرم افزارهای استثنایی خودکاری که به تازگی برای سهل آسان کردن خرید و فروش شاخص ها در اختیار علاقمندان یادگیری تریدینگ قرار دادم، داشتن درآمد بیشتر با امریز قابل دسترسی.
در هر کجای دنیا که هستید در وبینار رایگان bullseyetraders.com با رفتن بر روی وبسایت و کلیک کردن بر گزینه کانتاکت آس و پر کردن اطلاعات شرکت کنید.
از شما دعوت میکنم در وبینار رایگان اولیه کلاس‌های آنلاین ما شرکت کنید و خود از نزدیک با سیستم‌های خودکار و خرید و فروش شاخص ها آشنا شد.
bullseyetraders.com 1-877-489-0509.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید. جان بفرمایید.
ممنونم از فرصتی که من دادین آقای دکتر. میخواستم با هاتون در مورد رابطه‌ای که اون توش هستم با تو مشورت کنم. من 32 سالمه، فوق لیسانس فایننس دارم و تو بانک کار میکنم. حدود 12 ساله که آمریکا زندگی میکنم. با آقایم که آشنا شدم 3 ماهه، ایشون 41 سالشونه، مستر دانشگاه هستن، یکی از دانشگاه خیلی معتبر آمریکا، و ایشون یه ازدواج ناموفق داشتن حدود 12-13 سالی که اون ازدواج تموم طلاق گرفتن از اون خانوم، بچه‌ای ندارن. و خب دفعه اول که ما هم دیگر دیدیم خب من خیلی اصلا خوشمون اومد و ایشون بعد آخر روز گفتن که خب حالا چیکار کنیم، بیا اصلا یه کاری بکنیم در مورد سکند دیت، بیا فکر کنیم که به خاطر اینکه حالا ما نه فرصت اونو داریم که بخوایم یه رابطه رو حالا ببینیم چی میشه با این طرز فکر بخوایم شروع بکنیم، بیا اصلا تو بشی فکر بکنیم که تو آخر عمرت زندگی تو با من بگذرنی. من همه فکر رو میکنم. گفتم
نه نفهمیدم، گفتن بیا چی؟ صداتون میشه کاری بکنید؟ چون صداتون خیلی کلیر نیست، ای میشه براش کاری کرد بکنید روی اسپیکر
اینا؟
الان بهتر شد، ممنونم.
اوکی ببخشید، روی اسپیکر بود. من دفعه اول که ایشونو دیدم همون اولین دیت بهش گفتم من دنبال یک رابطه بلند مدت هستم، رابطه معنادار که به ازدواج ختم بشه. ایشون هم گفتن خب خیلی هم خوب، منم همینطور. و آخر دیتمون که بود ایشون گفتن که اصلا بیا یه کاری بکنیم. بعد شاید شوخی و خنده بود ولی بعد آخر ساعت گفتم why not، that's kind of fun. گفتن بیا تو اصلا بشین فکر کن ببین تا آخر عمرت میتونی زندگی تو با من بگذرونی. منم همین فکر رو میکنم. اگه به خاطر اینکه اون first impression یه تصویری از طرف رو وجود میاره که اون تصویر معمولا یه چیز واقعیه و ببینیم که با توجه به اون میتونیم ما با هم دیگه یه رابطه رو شروع کنیم. به خاطر اینکه اگه من فکر میکنم اگه بخوایم با طرز فکر این که حالا ببینیم چی میشه، حالا بریم سکند دیت و حالا بریم ترد دیت شروع کنیم، یه رابطه بی معنا شروع میشه. گفتم اوکی وای نات. بنابراین ما
ایشون رشته تحصیلیشون چیه؟ ریاضیات که نیست.
ایشون اقتصاد خوندن ولی کارش با ریاضیات هم خیلی هست.
آخه عزیز این شد حرف که یه رابطه بی معناست اگر روز اول ما تصمیمی، یعنی فکر نکنیم که با هم، یعنی چی؟ این درست مثل این که ما با هم آشنا شدیم بیا فردا صبح بچه 7 سالمون ببریم دبستان. فهمیدم که نمیفهمم، حالا فهمیدم باید نفهمم. حالا بعد توضیح خودشون و مقصودشون این بود که چه کنیم، چون معمولا ممکنه حرفش اینه که پس بیا با هم همخونه بشیم.
توضیحشو من خیلی جا خوردم، گفتم من با شما فردا قرار نیست ازدواج کنم. گفتم نه اصلا منظور من این نبود، منظور من این بود که اصلا تو بشی فکر کنم توجه به چیزایی که در مورد من
چی بشینی فکر بکنی. آخه با فکر که کاری نمیشه، فکر یعنی ذهن خودت رو پروبال بده، یه معادله‌ای رو در حقیقت رشد بده و پیش ببر یا بس بکن، ولی آخه از توش که چیزی در نمیاد عزیز. مثل که من یه جمله بخونم از یکی کسی بگم خب حالا برو ببین به فکر خودت چی میاد. من نمیفهمم ایشون. حالا ایشون بذار ببینیم در عمل قرار بود شما چی کار کنید؟
هیچی، در عمل قرار بود که سکند دیت یه جای قرار بذاریم و فکر بکنیم ببینیم واقعا میخوایم با این آدم یه رابطه رو شروع بکنیم یا نه. و این قرار بود مربوط هر آدم، هر کسی اونجا شو آب بکنه و اگه اون طرف مقابل نرفت، یعنی که they don't want to be in a relationship with that person. پر برمانی ما یه جای مشخص در این فرد مشخص قرار گذاشتیم، یه جای مثل من هالیوودی شده بود و خب دو تایمون رفتیم و خب پیشون گفتم خب خیلی خوبه که دو تای ما اینجای معنیش خیلی خوبه، یعنی که ما اصلا خوشمون میاد، پس یه رابطه رو شروع میکنیم هم کمیگر بهتر بشن.
یعنی اولم گفتن بسم الله الرحمن الرحیم و بنابراین شروع کن. آخه چی 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 اصلا همچنین با تو مفهود بودم شما تحصیل کرده ها الله ضربه علمی خوردید یا مغزی؟ خانم خیلی خوب، خب دو تا آدم هستن اصلا خوششون اومده رابطه رو ادامه بدن، فرقش با بقیه آدم ها چیه؟ فکر کردم نره فکر، خب معلومه همه فکر میکنن، فکر کنن که خب خیلی خوبه بذار برم بیشتر و بهتر بشناسم. من فقط بخوام ببینم میخوان ازش چه نتیجه بگیرم، اونجا گیر منه.
ایشون گفتن من اگه با همین طرز فکر رو داشتم، البته نمیدونم حالا واقعا چقدر جدی بود حرفشون یا نه، ولی به من گفتن اگر من یه همچین طرز فکر رو از دوران جوانیم داشتم، شاید خیلی از سکن دیت هایی که نباید نمیرفتم و نمیرفتم و بنابراین خیلی از روابط بعد اصلا تسکیل نمیشد که اون دو سال وقت من بگیرم.
حالا برای چیشون رفتن دنبال این موضوع و وقتشون چگونه گرفته شده؟ دو تا یا شش تا آدم باش آشنا شدن رفتن اومدن بعد دیدن به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن، چه اشکالی داره؟ آدم ها شما این همه میخواد بدید یک کفش بخرید، یه لباس بخرید، پنج تا مغازه میرید تا میاید بعد فکر کنید وقت تلف کردید، یعنی چی؟ خب حالا بعدش چی شد عزیزم؟ این داستان خیلی غیر عادی و ادامه پیدا کرد. خب این جلسه دوم، جلسه دوم بعد گفتن حالا چیکار کنیم و چقدر فیزیکی و جنسی خواستن به شما نزدیک بشن؟
سکشوال هستن و بسیار ما به هم اترکت هستیم. مثلا من بهش گفتم من فکر میکنم این قراره که ما به هر حال یه رابطه خوبی بنام برقرار بشه، این کارو نکنیم و با شما هم خیلی آشنا نیستم. من چند تا ویدیوی از یوتیوب براتون فرستادم، گفتم این صحبتای در مورد عشق و ازدواج رو لطفا نگاه کن و ایشون گفتن که اوکی میک سنس و باشه اگه تو اینجوری میخوای، پس ما رابطه جنسی نداریم تا اینکه بالاخره اون عشق به وجود بیاد بینمون، که اگر قرار به وجود بیاد. و تو این سه ماه در واقع میشه گفت ما 8 بار همدیگر رو دیدیم و ما فاصلمونم با هم حدود 1 ساعته. خب یه مقدارم تلفنی صحبت کردیم.
1 ساعت پروازه یا رانندگی؟
1 ساعت رانندگیه.
تو تنبل؟
ایشون راستش رو بخواید مشکل منم همینه الان،
یعنی تب کنید تو 13 هفته شما 8 بار هم دیگر فقط دیدی، چون 1 ساعت راه فاصله داری؟
بله.
من دوستی داشتم که در سان دیگو بوده، این در لس آنجلس بوده، 2 ساعت و نیم حتی با ترافیک سنگین 3 ساعت بوده، هفته 2 روز یا 3 روز هم دیگر میدن، یا این مده یا اون، یا میرفتن وسط راه. خب پس تو 13 هفته 8 دفعه. خب چه خبر هست؟
بالا ایشون یه مقدار زندگیشون از من مثل من هم فول تایم کار میکنم، ولی زندگیشون خیلی از من شلوغ‌تره و توی مدت که ما با هم بودیم ایشون تا تو سفر رفتن، یه هفته رفتن کانادا، یه هفته رفتن فلوریدا، الان رفتن اروپا.
چرا؟
والا میگن من کنفرانس دارم میرم اونجا.
کنفرانس
من خیلی ازشون
نه سب کنین، کنفرانسی دارن که ایشون اساسی کاره یا کنفرانس هایی از ایشون میرن شرکت میکنن؟
هر دو ظاهرن، بعضی کنفرانس هایشون دعوت کنن ایشون میرن اونجا، یه قسمتی از کنفرانس پریزنتیشنی دارن که انجام میدن.
از قبل قرار شده تغییری هم نمی کنن توش وجود بیارن؟
من نمیدونم آقای دکتر، خیلی نمیپرسم، خیلی رابطمون صمیمان و صادقانه واقعا نیستش مثل رابطه که قبلا من داشتم. یعنی مثلا تلفن که ما با هم حرف میزنیم کانورسیشن هم ما 5 دقیقه 10 دقیقه، یعنی اصلا مثل اون نمیدونم شاید بخاطر اینکه ایشون یکم سنش بالاتره، ولی مثلا رابطه قبلی من مثلا ما یه وقتا 3 ساعت تلفنی صحبت میکردیم و اصلا کسی حواسش نبود 3 ساعت ما پای تلفنی. ولی با ایشون همچین رابطه ای رو ندارم و خب یکم اینو پذیرفتم برای اینکه میگم خب بالا سنش بالاتره.
نه به سنشون هیچ ارتباط به این که ایشون چند تا خواهر برادر دارن، دو چندمی هستن؟
ایشون بچه اولن، 7 بچه‌ن.
خب بنابراین ایشون معلوم رابطه ارتباطی احساسی عاطفیشون خیلی معمولا سطحیه دیگه.
بله آیدیشون ایشون اصلا آدم احساساتی نیست. یعنی وقتی با منه خب خیلی براز علاقه میکنه، خیلی پشنت میتونم بگم، ولی وقتی که از هم جدا میشیم در حد این که یه تکست بده، یعنی من فکر میکنم مثلا من با دوستم تو ایران که الان 3 سال ندیدمش خیلی بیشتر در ارتباط هستم تا با ایشون که مثلا یه ساعت با من فاصله داره معمولا. یا مثلا دوست من که الان ایرانه میدونست من مثلا الان بزنس تریپ بودم، ولی ایشون که تو اروپا مثلا یادش رفته بود که من بزنس تریپ رفتم. و اصلا و مشکل یه میرونم، یعنی من احساس میکنم ما تو دو تا صفحه مختلف زندگی هستیم. من به ایشون تکست دادم دیروز، گفتم خب روزگار خوبه، خوش میگذره، ولی ایشون در جواب من گفتن آره خوبه، چند تا کنفرانس داشتم، دارم رو پروپوزالام کار میکنم، اینجا آسمون همون رنگیه. و من در جوابش گفتم ظاهرا، ولی آسمون من و شما دو تا رنگ دیگه است. و ایشون در جوابش گفتن یعنی چی رنگ دیگه است؟ و من فکر کردم یعنی من چرا باید جواب این تکست رو بدم؟ حالا برگردم بگم مثلا چرا من این چند روز زنگ نزدی؟ خب حالا فکر کنی که مجبور من زنگ بزنه، ولی زنگ نزده یعنی من که بچه نیستم، شونم که بچه نیستم. نشون دهنده اینه که خب ایشون حالا یا دلتنگی بر من نداره یا سر شلوغ یا کسی دیگه تو زندگیش هست که اهمیت نمیده، ولی دلیلش حالا هر چی که اصلا مهم نیست، مهم اینه که ایشون دلش نخواست من زنگ بزنه. و بنابراین من به این نتیجه میرسم که وقتی این رابطه ای تو 3 ماه به اونجایی که باید نرسیده، یعنی حتی که علاقه و دلتنگی هم با وجود نمیاد، پس دیگه این رابطه حداقل برای من جایی نداره. منتها من نمیخواستم احساسی و تون تصمیم بگیرم، برای همین میخواستم با شما مشورت بکنم، چون ایشون الان اگه با ایشون صحبت بکنیم میگن نه اصلا اینطور نیست، من خیلی هم علاقه دارم، تو خیلی دختر باحالی هستی، نمیدونم خیلی زیبایی فلانی، خیلی باهات خوش میگذرونم، حتی ایشون در مورد ازدواج با من صحبت میکنن که کجا زندگی بکنیم، چند تا بچه داشته باشیم، نمیدونم.
خب آخه همه اینا ممکنه عزیز، ولی همچنان میتونه. ببینید عزیز، چند تا نکته اینجا مطرحه. مورد اول این است که شما نمیدونم، اگر نمیدونم چرا منو دیدید یا بحث منو شنیدید، من بنابراین دو تا، من 5 تا انگشت این دستم رو میبرم سراغ 5 تا انگشت دست دیگه، یعنی شستم میخوره به شستم، اون انگشت کوچیکم میخوره. بعضی از آدما ازدواج رو یه همچین چیزی میبینن، یعنی همه اجزای وجود من با تو در ارتباطه. بعضیا 4 تاست هست، بعضیا 3 تا 2 تا آدم هستن که فقط تهش به هم میخوره. در ایران ازدواج ها تهشه، تو زنی و میخوای شوهر کنی و بچه دار بشی و خانه داری کنی، منم مردم دنبال زن میگردم، هم دیگر میگیریم، هر کسی کار خودش بار خودش، آتیش به انبار خودش. بنابراین برخی از اوقات تو شما آدم های در رده های دیگر اینگونه میبینین، مثلا 40% زندگیش زندگی زن و شویشه و 60%ش نیست. این شماره 1. دوم، خیلی راحت ایشون میتونه فکر بکنه که یه آدمی رو باید مطمئن باشم که به من میخوره یا او آنگونه که من هستم منو میخواد، پس بنابراین روز اول میگه بذار روز آخر ما باشه، به این معنا که چون نمیخوایم روز آخری باشه پس بذار همه کارهایی که آدما در تمام مدتی که با هم دوستن با هم، یعنی اگر شما به عهده ایشون میگذاشید میگفت حالا که اومدی پس اصلا مثلا 2 روز بیا خونه من یا با من بریم خونه و با همه چیز با هم داشته باشه. خب اینم میتونه یه نگاهی باشه. سومی که ایشون گفته خب من از تو خوشم اومده، برام هم یه چالشی هستی، خب تو نمیخوای با قواعد بازی من بازی رو ادامه بدی، خب من چون میارزی میام با قواعد بازی تو ادامه بدم. تو به من میگی که چون ما میخوام بینمون عشق به وجود بیاد و بعد اگر ما میخوایم ازدواج کنیم ازدواج ما با عشق باشه، و تو میگی یه مردکیست که میگه بهتر رابطه جنسی نباشه، خب نباش. بنابراین ایشون فقط
یه لحظه میتونم استاپتون کنم؟
حتما عزیز.
متاسفانه یه خوشبختانه ما رابطه جنسی با هم داشتیم بعد از دیت 5 و نمیقام مقصف امکان من بودم، من نباید میرفتم منزل ایشون به خاطر اینکه میدونستم اگه برم اتفاق میفته با تمام حرفایی که زده بودیم و قولایی که داده بودیم این اتفاق افتاد. رابطه خیلی خوبی بود ولی من دلم میخواست که نیفته به خاطر اینکه به حرفای شما ایمان دارم، ولی خب متاسفانه نمیدونم به هر حال شد دیگه، حالا نباید میشد ولی دیگه شده. اینو دوست داشتم بدونین، و بحث دیگه هم این بود که وقتی که ایشون به من گفتن موضوع سفر اروپا شونه که دو سه هفته میخوان برن اروپا، روز دوشنبه من گفتم من جمعه دارم دو سه هفته میرم اروپا و خب من جا خوردم گفتم ما دیروز با هم بودیم تو میدونستی میخوای بری اروپا؟ نه نمیدونستم. و من برگشتم گفتم شما اصلا بهتره با کارت توی ریلیشنشیپ باشی، بخاطر اینکه کارت خیلی مهمتره برات. و ایشون یه خورده فکر کرد و یه ذره انگار بهش برخورد و من گفتم که به هر حال من فکر کنم یه رابطه صمیمانه صادقانه اینه که دو طرف هم حرف بزنن. من اصلا نمیگم چرا من نگفتی از من اجازه بگیر فلان، من اصلا اصلا چه آدمی نیستم من که اصلا میگم به این بهش برخورد که حالا مگه دختری اومده زنی اومده میخواد استقبالش رو ازش بگیره. من اصلا کسی نیستم تو بخوای ما مشورت کنی. منظورم اینه که به هر حال
مقصود شما خیلی روشن عزیز، تو اگر من میدونستم دو سه هفته نیستی و همه برنامه های زندگی یه جور دیگه می شود و بعد از اون من منتظر این دو سه هفته بودم که با تو باشم و اگر دو سه هفته ایست و جاییست که اینقدر مهمه که باید می رفتی تو باید به یادت می مون و من می گفتی و وقتی به من نگفتی احتمالا می تونستی اگرم بخوای نری، ولی اصلا من تو این معادله نبودم که به خاطر من بخوای تصمیم می گیری باید بری یا نه.
کاملا جوابشون همین بود و ایشون گفتن که ببین خوشبختانه دقیقا جمله خودشون بود، یا متاسفانه رابطه من و تو الان یه طوریه که ما تو رابطه زندگی همین واز نیستیم، یعنی تصمیماتمون رو با هم نمیگیریم، مقدارش هم به خاطر دور بودن رابطه است و به خاطر
نه حرفشون درسته که تصمیمات زندگیمون رو با هم نمیگیریم ولی تصمیمات رابطه‌مون رو با هم میگیریم. اون دو متفاوت متفاوت عزیز. یعنی شما از یه ماه قبل باید میدونستید که ایشون فرض کنید تو این دو سه هفته نیست، پس اگر شما یه برنامه داشتی یه کاری می‌خواستید بکنید تو اون دو سه هفته که ایشون نبود می‌ذاشتی. ایشون که نمی‌تونه فقط بگه من تعیین کننده و تصمیم گیرنده. من یه طرف حرفو میتونم بفهمم ولی طرف دیگرم برمیگرده میگه من در ماه جولای اینجا نیستم.
ایشون گفتن که خب و من دوست ندارم تو رو به این راحتی از دست بدم و دوست ندارم، یعنی یه جوری حرف زدن که یعنی اصلا آقا بیا ما ریلیشنشی فعلا بینمون نباشه.
right.
یعنی که پس تو اکسپیکتیشن به وجود میاد بینمون، بعد من این اکسپیکتیشن ها رو نمیتونم میت بکنم و ناراحتی به وجود میاد، بعد لانگ دیستانس رو اضافه کن به اکسپیکتیشن هایی که میت نشو از این حرفا و اصلا دیگه چیزی از این رابطه باقی نمیمونده و من نمیخوام تو دست بدم، یه دوست باشیم. من گفتم خیلی خوب باشه دوست باشیم. بعد دوباره اومدن که منو ببوسن، من گفتم چیکار داری می‌کنی؟ گفتم گفت دوباره میری سر خونه اولمون. گفتم باشه ببینم، نمیشه که ما با هم همه رابطه رو داشته باشیم ولی من مثلا در مورد سفر رفتن تو توی کامنت هم نتونم بگم، من نمیتونم یه همچین آدمی باشم. بعد ایشون گفتن نه حالا منم خیلی هارش بودم و نباید اینطوری میگفتم در مورد سفرم، خیلی اتفاقا خوبه که ما زندگیمون با هم دیگه یکی بشه و از این حرفا. و دوباره حرفشون یه جورایی پس گرفتن. ولی باز دوباره که رفتن اروپا خب من بهشون گفتم مثلا باید بیام فروشگاه و ابراز دلتنگی کردم، دلم برای تنگی که دو هفته نیستی. شون گفتن اشکال نداره حالا دو هفته چش برمزه تموم میشه. گفتم پس میتونی تلفنی الان دیگه ابرقو هم بری اینترنت داره، اصلا حالا میگیم هزینه تلفن هم اصلا هیچی، اینترنت که دیگه فریه، میتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم. ایشون گفتن اوکی اپلیکیشن و فلان رو دارید تلفن؟ بله دارم، با هم صحبت بکنیم. برایشون یک هفته هفته با من فقط تکس داده که من رسیدم اینجا. گفتم ای خدا شو که رسید، استراحت کن همین که قربانت باشه. و من فقط خودم هم بیزنس تریپ بودم، پنج روز نبودم و فقط 9 صبح تا 5 بعد از اون کنفرانس داشتم. حالا سرماخوردگی هم بهش عرض بکنیم خسته بودم، ولی همش چی فکر کردم که چه خوب میشد ما میتونیم در طول روز با هم حرف بزنیم، برام یه تعریف بکنیم تو چیکار کردی من چیکار کردم، در مورد فوتبال اروپا صحبت بکنیم، خیلی چیزا هست میتونیم صحبت بکنیم. دلیل میگم منم اینقدر نگی بیکاری ندارم، یعنی منظورم اینه که وقتی نگاه میکنم از بیرون میبینم که انگار که من خوابم، من نمیبینم. خب اگه یه آدم داره من میگم تو اهمیت میدم، بهت علاقمندم، میخوام که آینده با داشته باشم، نمیخوام تو را دست بدم، ولی از اون طرف یه هفته رفته که تلفن نکرده با انسان، یه تکس هم جوری من داده در حالی که میخوام دوست من از ایران به من تلفن کرده.
نه اونو شنیدم عزیز، در حرفای خود تو تکرار نکن.
خب منظور من اینه،
منظور من این است که روی خط باش. چند جاش من بعد از چند پیام ماما باشی.
دلیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شوید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز.
سلام، سوزی خاتمی هستم. سالها به لطف توجه شما در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مهمان خانه‌های شما بودم و همکنون من سوزی خاتمی و سام شار به عنوان ریلتر در کمپانی معتبر و جهانی کوبر بانکر در شهر بیولی هیلز می‌توانیم در خرید و فروش خانه‌های مسکونی و تجاری یار و یاور شما باشیم.
سوزی خاتمی ریلتر لایسنس نمبر 0197772، سام شار ریلتر لایسنس نمبر 0198536، شماره تماس 310-499-8420.
310-499-8420.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. پکیج های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
ببینم آقا دارن چی کار میکنن؟
هیچی، کاری به کار کسی ندارم، اینجا نشستم دارم ماست خودمو میخورم.
بهمم، اونم عجب ماستی.
میبینی عشقم، این ماست بی همتای گلچینه با همون کیفیت و مزه 30 سال گذشته.
ماست تو بخور نوش جونت عزیزم.
ماست های خوشمزه گلچین، ماست ساده، ماست کم چربی، بدون چربی و کیسه گلچین، در انواع و اندازه های گوناگون و در بسته‌بندی های جدید گلچین در دسترس شماست. چین 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 گلچین.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
ممنونم آقای دکتر، فرصتتون دوباره.
خواهش میکنم.
من فکر کنم همه حرفامو زدم.
ببین عزیز، من میتونم با توجه به آنچه که شما من گفتید و پاسخهایی که از ایشون شنیدید، همون 3-4 تا احتمالی رو که راجبش صحبت کردم همچنان حالا با درصدی شاید کمی با توضیحات شما اضافه و کم کردن، هنوز اون احتمال و گزینه‌ها رو بدم. دلیلی نمیبینم که شما رابطتون رو قطع کنید، اون رو نمیبینم، ولی میخوام با یه دقتی حتی با یه وسواسی به این رابطه نگاه کنید، چون این احتمال به دو صورت وجود داره. یکی این که واقعا شما در اون رادار ایشون قرار نمیگیرید، یعنی در اون چارچوب نیستید، ولی یه دختری هستید با این ویژگی هایی که در کلامتون هست، میتونه جذاب و شیرین باشید و بنابراین ایشون هم بیماری قندی ندارن، پس میتونن شیرینیشون رو داشته باشن. زمین پدرنم کسی تو زندگیشون به صورت جدی نیست، پس شما باشید. یه احتمال این هست که همطور که از آغازم با اون استدلالای عجیب و غریب، بعدم راضی شدنشون به قواعد شما، ولی بعدن هر دوی شما یک نوع بازی با خودتون و به هم زدن قرارتون در جهت داشتن رابطه جنسی. دومین مسئله این است که نه، ایشون همینند، یعنی یه نوع دیگری از افراد هستند که هم امکان بهتر شدن یا بهبود یا تغییر رو دارن یا تا غلطیدن از یه مرحله به یه مرحله دیگر رو، و بنابراین ای بسا با گذشت زمان بعد از چند ماه به رابطه اینگونه فکر نکن. اینی که من نظرم این است که شما رابطتون رو ادامه بدید و ولی با یه دقتی ببینید چه میشه و از موارد جزئی و کم اهمیت هم نگذرید. ضمناً درباره گذشته ایشون و چگونه ارتباطاتشون، نه در حدی که بعداً آزارتون بده، ولی خبر داشته باشید که واقعاً چه چیزایی رو میتونید به عنوان ویژگی روانی و طریقه زندگیشون بدونید و اگر اونا رو نمیپذیرید و نمیپسندید بعداً جدا بشید. ولی از اونجایی که سنتون یه جاییه که خیلی نمیتونید وقت تلف کنید وقتی که فرد نامناسبه، چون قصد ازدواج و تشکیل خانواده رو دارید، خب دو سه ماهی میتونید به خودتون وقت بدید ببینید چه میکنید. ولی یه مقدار پرچمای قرمز به نظر من چپ و راست بالاست، به این معنا که هم میتونه ازدواج صورت نگیره هم میتونه ازدواج های صورت بگیره، ازدواج خوبی نباشه.
درسته.
بنابراین ببینید چه میکنید.
پس شما معتقد هستین که فعلا رابطه رو همینطوری؟
من دلیلی برای قطعش نمیبینم عزیز، برای که هر دوی شما رو در حداقل شما رو حداقل در یک دودلی و این که شاید جور دیگه میبود یا میشد قرار میده. من میخوام حالا که تا اینجا اومدید دو سه ماه دیگه هم پیش برید، ولی با یه دقتی، یعنی دیگه حالا شما از هیچ چیز کوچک کم اهمیت بدی هم نمیگذارید. قسم نیست که با ایشون بحث میکنید، ولی اون رو به حسابشون فعلا واریز میکنید، ببینید بالاخره قسمت بدهکار و بستانکار ایشون چه میشه.
ببین مثلا وقتی ما با هم هستیم دو تا اون قضیه ما میگیم دیتی که با هم داشتیم خب خیلی ساعتای طولانی بوده، از صبح تا شب بوده، ولی خب خیلی خوبیم همیشه، خیلی، یعنی من چیزی درشون نمیبینم که من آزار بده، حالا اصلا از بوی بدن، طرز حرف زدن، طرز غذا خوردن، حتی بحثایی که میکنیم خیلی برای من جالبه، نه برای من دلنشین. وقتی فکر میکنم میبینم چقدر این آدم وقتی پیششم نرماله و چقدر خوبه در کنارش بودن، این احساس خوبی بهم دست میده. ولی وقتی از هم جدا میشیم انگار که خیلی
رفت فاصله‌مون. آخه ببین عزیز، به دو دلیله. یکی این که مهم اینه که دلشون ایشون میخواد و تمام کوشش میکنه که فردا و پس فردا و روز بعدم با تو باشه، همونطور که تو کوشش میکنی. ببین عزیز، اگر قرار بود تو تصمیم بگیری مثلا و خطری تو رو تهدید کرد، یه ما مرخصی میگیرید یه ما با اون میبودید، آیا او حاضره؟ این سواله. چون خیلی از اوقات آدما میتونن، مثل بسیاری از مردم که 5 روز هفته کار میکنن شب جمعه میرن عرق خوری، معناش این نیست که این زندگیشونه، معناش این است که امروز روز خراب کردن اون 5 مورد قبل. دومی که خطری که وجود داره از حرفای شما، برخی از آدم ها دپارتمنت های مختلف مغزشون داره و اینا کاملا از هم جدا نزیست، یه مجموعه نیستن، و بنابراین ایشون وقتی شما رو ترک میکنه یه بسا دو دقیقه بعد اصلا یادش میده امروز تمام مدت با کی بوده، و بنابراین وارد روال زندگی دیگهش میشه، قسم نیست کس دیگه، اصلا میره تو کارش یا میره تو خانوادهش یا میره تو حتی یه پیپری که تو ذهنش داره اونو رشد میده، و بنابراین بعد از دو سه روز دفعه یادش گفته او بهش زنگ نزدم. من همیشه گفتم یه کسی که شما رو دوست داره، شما میدید در ذهنش میشینید و کنار خودش یه مقدار از انرژی روانی همیشه متوجه شماست، ولی کسی که دوست ندارید به دلایل یادتون میفته، یعنی و الا شما مثلا از صبح تا حالا که بیرون بودید یادتون به یخچال خونتون نبوده، ولی اگر امشب مهمون دارید دفعه یادتون میفته او چیا دارم چیا بگیرم سر راه برم. در حالی که وقتی کسی رو شما دوست دارید تمام مدت یه جوری تو ذهن شما نشسته و همینجوری میاد، حتی وقتی یه چیزی میبینید که میدونید اون دوست داره میگید خوب شد نبوده، الهی میامد بعدش میامد، چه رسه به جنبه مثبت. و خب وقتی که البته من انتظار ندارم در مدت کوتاهی بیاد، ولی بر اساس حرفای شما ایشونی همچی تیپی نیست عزیز.
درسته. وقتی با هم هستی البته آقای دکتر، مثلا خیلی انگار که مثل کسی که حالا کلمه اینترویو شاید خیلی قوی باشه، اون قوی نیست، ولی مثلا میشنم من بحثایی که جدی میکنه که مثلا تو اصلا من همش میخوام ببینم من و تو با هم دیگه، خب از نظر سکشوال خیلی دم از شکلت هستی ما، نمیدم زیبایی و فلان، ولی میخوام ببینم هاویه مشترک هم داریم، کاره مشترک میتونیم بکنیم، تو مثلا حسرت هم میره چی کار میکنی، مثلا تصمیم گیری چه جوری تصمیم میگیری، وقتی ناراحت میشی چی کار میکنی، یعنی مدام سوالا از من میپرسه، یعنی که کجا دوست داری زندگی کنی بعدن، یا یعنی تمام سوالایی که من پیش خودم میگم پس so he cares like.
نه حالا آخه مهم اینه که هیکرز رو میشه فهمید، ولی من ازش هیکر اون میخواد بدونه به دو دلیل، یکی میخواد بین ما به درد هم میخوریم یا نه، یکی دنبال بهانه میگرده فکر کنه به درد نمیخوره بره. چرا اونجوری فکر نکنی؟
درسته.
یعنی چرا میگم با یه دقتی؟ چون وقتی کسی سارا را شما میکنه میخواد امریکا بمونی یا ایران، شما اگه برگردید بگید امریکا، میگه پس اوکی فراموشش کن، من که حتما میخوام برگردم ایران. بنابراین بسیار از وقت این پرسش ها اون معنا رو نمیده. شما دلتو بخواد جوری، چرا به شما دو سلوه گفتم با یه دقتی این کار رو بکنید، حتی میتونم بگم با یه وسواسی، یعنی تا چک نکردید رعایت نکنید. قصدم نیست که به ایشون بگید و در موردش با هم بحث کنید، هدف من این است که این رو به حسابش بگذارید که اونجا هم این کار کرد. ولی مغز آدمایی که مخصوصا حالا چون گفتید اقتصاد خونده، میتونه دیپارتمان داشته باشه، مثل دیپارتمان فروش، خرید، تبلیغات، حقوقی، انباره، در حالی که سخت به هم مرتبطن ولی کاملا از هم متفاوتن، حتی برخی از وقت فانکشنشون متفاوته. مامور خرید ای بسا میخواد یه چیزی رو ارزون بخره و مامور فروش حتما میخواد گرونتر بفروشه، و به همین جهت که توی سازمانها برخی از وقت یه تضادهایی در اون سیستمیست به خاطر نوع کاری که این آدم هم کنه. انباردار حوصله نداره این کالا رو جابجا کنه، میگه همه چی مونده خیلی زیاده، اصلا نه احتیاج نداریم، در حالی که فروشنده میخواد همه چی داشته باشه که اگر خریدار یه چیزی خواست همه رو داشته باشه، و خریدارم اون قسمت خریدشون هم دلش میخواد به ارزون ترین بخره، حتی ظرف چیز آشغالی بخره رو دستشون هم مون ولی فقط بتونه افتخار کنه که کمتره. یعنی میخوام به شما بگم مغزهایی از این قبیل هستن، ولی موضوع مهم اینه که بعد از مدتی آشنایی حالا شما به هم میخورید به درد هم میخورید یا نه، و این یه ذره وقت میخواید عزیز. 3 ماه و 8 جلسه اصلا کافی نبود. و بعدم
در منظورشون از این که من مراقب باشم، من به چه چیزایی باید مراقب باشم؟
خیلی راحت اگر ایشون نه خیلی الان بشه صبر کنید، نه صبر کنید، فرض کنید که ایشون برگشت باز دو روز به شما زنگ نزد، به قول معروف ما بسیار مسئله داریم. و یا مکالمات شما همینقدر کوتاه بود، ایشون اصلا نمیتونه اینقدر مشغول و گرفتار باشه عزیز. آدم ها یه مقدار زیادی از این درس ها میخونن برای که آزاد باشن، آدم ها مگر اینکه خودشون گرفتار کنن. بعدم برای ایشون باید با توجه به سن 41 سالگیشون باید موضوع فوق‌العاده مهمی باشه. شما نمیتونید هنوز تو درجه 8 و 9 زندگی ایشون باشید، شما حداقل بعد از کارشون یا کنار کارشون باید قرار بگیرید. چیز دیگری تو زندگیشون نمیتونه باشه مگر یه مریضی باشه یا یه مشکل جدی خانوادگی باشه که اون در مدت کوتاه بیاد تو صحنه بشه در حقیقت اولویت دوم ایشون، ولی شما اولویت یا اولی یا دوم. و بنابراین وقتی
آقای دکتر برشون اولویت اول،
نه 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 معنی نمیده عزیز، نه نه نه
اینه که این پروپوزالش اپروف بشه، اگه اپروف بشه بهش اینجا فان میدن، بعد میتونه سمت پی اچ دی استودنت بگیره. دیگه بچگی من همش جایزه بود، یعنی بابا
میگه خب آخه اینا درست نیست. نه نه صبر کنید، اولا اینقدر اونجا بودن خودش نگرانی و وسواس و یه مقدار رقابته، و بعد از اون وقت شما رو به عنوان جایزه و تروفی میخواد عزیز، بعد فقط میذاره تو سر تاخچه میره سر کار، چون اونها خوب نیست عزیز.
اوکی.
یعنی مسئله اصلی و اساسی اون توازن و بالانسه. ما نمیریم درس بیشتر بخونیم برای که کار بیشتر بکنیم، ما میریم درس بیشتر میخونیم که کار کمتر بکنیم، پول بیشتر بگیریم. قاعده کار اینه. ولی
به نظر شما اوکی هستش که من بشینم با صحبت بکنم؟
فرقی نمیکنه. نه شما دوتا در گفتگو احتمالاً به جایی نمیرسید. من دلم میخواد شما ایشون رو آزاد بذارید، بذارید خودش باشه، ولی مراقبش کنید، آدم باهوش مواظب خواهد بود. یعنی ای بس آبدن ساعتشو میزون میکنه، هر یه ساعت زنگ میزنه که به این زنگ بزن.
اوکی.
بنابراین خودش یاد شما نمیافته، ساعتش یاد شما میافته. من یه دوستی داشتم بهش برگشتم سر کار تراپی بود، برگشتن شکایت کرد که این برای من هدیه نمیخره، فلان نمیخره، من یه دفعه رفت 30 تا هدیه خرید تو دفترش گشت، هر روز یکشو بغل میکرد میبرد. بنابراین اون چیزی که اون زندلش میخواست که این به فکرش باشه بره بگرده یه چیزی خوبی براش پیدا کنه، عملاً نشده بود. او به خود چون اصلا یه همچی چیزی رو درست نمیدونست و همچون رابطه ای رو نداشت. ممکنه کسی چیز رو قبول نکنه، و بگه من چون قبول نمی کنم نمیذارم کنار، ولی روزی که به شما گفتید این باید باشه میتونه به صورت مکانیکی اونو درش بیاره. بعد از اونم بسیار
من مثلا چطوری باشم؟ یعنی مثلا فکر کنید من وقتی برگرده هر ویکندی که باشه من دلم میخواد دارم ببینم.
خب برید ببینیدش.
اوکی هستش که یعنی من اینو شیک بکنم
ببینم. اصلا هیچ مهم نیست، من اصلا مشکلی تو این ندارم، مثلا مینشید این چیز شما دلتون میخواد خودتون باشید، ولی وقتی رفتید اونجا اونجا هم ببینید چقدر خوب و خوشید با هم و چقدر چیزای خوب در هم پیدا میکنید و بهترین رو از هم دیگه در میارید. ولی اگر یه روز دو روز بعد بعدم دیدید باز تلفن ها محدود است، ارتباطات کمه، خب یه پیام دیگه، شما یه جزئی از زندگیشون هستید، تمام زندگیشون نیستید. و شما اگر میخواهید برید توی ازدواج در 20 درصدی که شما برسید بشید والده آقا مصطفی، خب یه قصه است. ولی اگر دلتون میخواد که یک زن یا همسر هم باشید نه زن و شوهر، اون موقع خب زیر سوال میره کل این ماجرا. شما به هر حال
ایشون که همش طرفشون از اینه که ما ایکوال هستیم، مثلا من دوست دارم ما مثل دو تا دوست با هم باشیم ازدواج بکنیم.
نه 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 اون نه نه ایکوالیتی معناش این است که تو از خودت مواظب خودت باش، من مواظب خودم کاری بکارم نداری. نه اتفاقا خطر این ایکوالیتی به این صورت این که 10% ما مشترکه، هر کدوم 40% خودمون رو داریم. نه اون بسیار خطرناکه، اون ایکوالیتی نیست عزیز، اون سپریشنه، ایزولیشنه. به همین جهت است که شما میتونید بیاد در امریکا بگید سفید و سیاه با هم برابرن، ولی این منطقه سیاه پوست و منطقه سفید پوست، با قانونم یه جور عمل کنه. نه ماجرا جدیتر از این هاست عزیز، یه ذره به همین جهت میگم یه ذره دقت کنید، خودتونم گول نزنید، چون شما در مسیر اینید که میخواید بگید اون آدم مناسبیه برای من، نکنید، چون اون میتونه بعدم پشیمونتون کنه. بعدم یه فرصتی اگر از شما اگر درگیر این آدم بشید ازدواج کنید، ازدواج خوبی نباشه از پا در میاد. دختر
من خودم باشم تین رابطه چند وقتی که فکر میکنید وقت بذارم؟
فقط 3 ماه گفتم.